اسلامی یهود نیز اعلام کرده است نمایندگانی را برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی در نیویورک اعزام می کند. همایش جهانی گفتگوی ادیان در چارچوب سازمان ملل متحد و با ابتکار ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برگزار شده است. سران کشورهای عربی و اسلامی از جمله رئیس جمهوری جدید پاکستان، امیر بحرین، امیر کویت، پادشاه اردن و رئیس جمهوری جدید لبنان در این اجلاس شرکت دارند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سخنران پایانی این کنفرانس خواهد بود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم. الو. بله بفرمایید. نمیدونم شما صدای من نمیشنوی؟ الو. نمیدونم چه اشکالی در کار هست. اجازه بدید با شنونده گرامی دیگری گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو. احتمال داره سیستم ما بس حالا بازه. بفرمایید جان. بفرمایید خانم. الو. نه، یه اشکال فنی داریم عزیز. من خودم هم صدام یه ذره دچار اشکاله. الو. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. امیدوارم که چون ما شاید اشکال فنی داشتیم، بنابراین من مطالب قبلی رو تکرار نمیکنم. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
علاقه دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید، تمنا میکنم.
سلام، خسته نباشید. من سوالم در مورد خودم بود. من 31-32 سالم هستش. معمولا خیلی کارهای مختلف رو با انرژی شروع میکنم، ولی معمولا اواسطش خیلی انرژیم کم میشه و بیشتر وقت حتی نصف کار ول میکنم و به اتمام نمیرسونم.
نصب کنید. نه آخه نصب کنید. آخه باستان انرژی میتونه مطرح نباشه. انرژی که سمال امروز یا هفته دیگه ماه قبل، شما چجوری میگید انرژیم کم میشه درباره اون کار؟
حالا شاید یه اصطلاحی که اشتباه به کار میبرم.
خب همون آخه نه آخه برای من مهمه. همون نه ببینید، ماجرای انرژی مثل این است که بنده پول ندارم. ماجرای این که من پولی رو خرج کاری میکردم، حالا خرج کار دیگه نمیخوام، اون کار نمیخوام بکنم، کار دیگه میخوام بکنم، تفاوت با مسئله انرژی. بنابراین شما میگید من یه کاری رو شروع میکنم، داستان پس پر انرژی نبودید. یعنی با چی شروع میکنید؟ با اینکه ساده است، با اینکه امیدوارید، با اینکه خوشبینید، با اینکه فکر کنید از عهده برمیاد، چی؟ اون مهمه.
بله دقیقاً، شاید تمام اینا باشه. مثلا فکر میکنم میتونم، حتی یه وقتایی مثلا میگم خب خیلی سخته، ولی وقتی که شروع به کار میکنم میگم نه، اونقدرام که فکر میکردم سخت نبود، من از افتش بر اومدم، تونستم به یه مراحلی میرسم. مثلا اگه بخوام مثال خدمتتون عرض کنم، من چندین بار هم توی ایران، هم اینجا کرده، خب یه بار، ولی توی ایران بعد از اینکه دیپلمم رو گرفتم یه جوری شروع کردم درس خوندن، ادامه تحصیل بدم، ولی هر دفعه خب خیلی خوب شروع کردم. یکی دو تا سمستر اول واقعا نمره هم عالی بوده، خوب بوده، بعد ول کردم.
یعنی نصب کنین همینجا. نه فکر میکنین که چه تفاوتی بین اون سمستر اول دوم و بعد سومی شد؟ یعنی چی شد؟ تا حدودی که میدونید.
والا یه موردش رو خب میدونم چیه مسئله. من خب به ازدواجم خوردش، بعد دیگه خب طول ازدواج در اساسی سمسترهای قبل، تا سمستر قبل معدل من 4.0 بود، بعد یه دفعه شده زیر 2 تو جریان ازدواج. گفتم خب به خاطر این مسئله ازدواج بوده.
نه ببینید، نه صبر کنید، صبر کنید. من از بیرون میتونم بهش اینجوری نگاه کنم، ولی شما که در داخل بودید چی؟ چون من بفرمایید که در جهت ارتباط با دوستی یا نامزدی یا همسری و یا وقت و انرژی یا سفر یا هر کار دیگه نمی رسیدید، خب خیلی طبیعی است که شما از 4-2 که سهل به 1 بیفتید. اما یه زمانی است که نه، شما وقت دارید، انرژی دارید به همون اندازه قبلی. قبلا دلیل درس خوندن شما یه چیز دیگه بود، حالا اون دلایل براش دیگه وجود نداره، یا احتمالاً ذهن و ذهنیت شما یه جای دیگه میره غیر از اون جایی که قبلا در سیمستر اول دوم بود. چون ببینید از نظر یه ناظر خارجی خب یه آدمی اومد یا نیومد، ولی از نظر خود من که میدونم چه اتفاقی افتاد. چی فکر میکنید؟ یعنی وقت نداشتید، علاقه دیگه نداشتید، درگیری‌ها پیدا
شد؟ یه مورد بود فقط که مثلا شرایط من عوض شدش که من خب اینقدر افت کردم، ولی خب دو تا مورد دیگه‌ای که توی ایران من دوباره شروع کردم، بعد از مثلا به فاصله یه بارش به فاصله 6 ماه دوباره شروع کردم، یه بارش یعنی بلافاصله بعد دوباره شروع میکنم، بعد از یک سال طول میکشه. هیچ شرایط من تغییر خاصی نکرده بود، ولی نمیدونم چجوری هست.
خب ببینید عزیز، اگر این گونه بهش نگاه کنیم چند تا دلیل داره. دلیل اول این است که این مال افرادی است که اصولا از کودکی همیشه بهشون تحمیل می شده، وادارشون می کردن، فشار بهشون می بردن که این کار بکن یا اون کار نکن. و بنابراین من همیشه موضوع کارم رو، برنامه هام و انتظاراتی خودم و دیگران از من دارن، برای یه موضوع تحمیلیه. نتیجتا خودم در شرایط عادی، چون درد و رنجی نداره، تصمیم های بزرگ و مهم می گیرم و انجام میدم، اما با مرور زمانی که با مسائل مشکلاتش روبرو میشم، مکانیزم دیگری که در ذهن من است که میگه اینا همه از خارج به تو تحمیل میشه و این چیزی نبود که خودت میخواستی یا دوست داشتی یا مناسب تو باشه، بنابراین من اون انگیزه و میل رو از دست میدم. دوم این که من واقع بینانه ارزیابی نمیکنم، یعنی من فرض رو بر این میگیرم که این کار خیلی ساده است و نه تنها درد و رنجی کم داره و از قول اصلا نداره یا لذت هم داره، در حالی که در عمل با درد و رنجاش روبرو میشم. سوم، بسیاری از کارهای از جمله درس خوندن که مثالای شما بود، ما تا زمانی که بخوایم بریم سر کلاس مشکل و مسئله نداریم، وقتی که موقع درس خوندن و امتحان دادن گرفتاری پیدا میکنیم. ضمناً بسیاری از درس‌ها در آغاز ساده هستند و به تدریج مشکل میشن. ابتدا فقط خواندنمون یا بودنمون در کلاس کافی است، بعداً یه مقدار بیش از اون میخواد و چون پایه‌مون ممکنه خیلی خوب نباشه، نتیجتاً کار برامون بسیار مشکل میشه. از طرف دیگه من میتونم یه آدمی باشم که اصولاً انتظار و توقع دارم که هر چیزی با سرعت خوب بشه و وقتی با سرعت خوب نمیشه احساس درماندگی و یا یأس میکنم و یا اصولا انتظار و توقعم از خودم و دیگران و از زندگی بسیار بسیار زیاده و در نتیجه میبینم نه، مثل اینکه خبری نیست و یا فایده ای نداره. یا ممکنه من یه جایی میرم و بعد متوجه میشم که کارهای دیگه در جای دیگه هست که ساده تر، راحت تر، پاداش بیشتری داره، بنابراین اون هم به سر من میزنه که دنبال اونا برم و بالاخره یه آدمی هستم هم متغیر، هم به دنبال تنوع، هم به دلایل روانی. حالات من با سرعت پایین و بالا میره، یعنی یه دریای کم موجی نیست بلکه دریای پر موجیه، برخی از اوقات اوج میگیره، برخی از اوقات به پایین میفتم و بنابراین این تغییرات احساسی و عاطفی من زمینه رو برای اون نوع رفتاری که نامناسبه فراهم میکنه. و بالاخره آخریش، من اصولا تو زندگیم برام به تأخیر انداختن لذت و پاداش کار مشکلیه و درست برخلاف آدم ها که با پاشون را میرن، من در زندگی مقداری برام زحمت داره زندگی کردم و با دستام را میرم و بنابراین خیلی زودتر از بقیه، گرچه ابتدا توجه همه را جلب میکنم و برام دست میزنن که من با دستام را میرم، اما بعدش به دلیل خستگی و عادی شدن و بی‌اعتنایی دیگران احتمالاً به زمین میافتم و در نتیجه کاری رو که شروع کردم نیمه کاره میذارم. و البته همه اینا میتونه یه عامل آخری هم داشته باشه و اینکه من اصولاً آینده رو خیلی دور نمیبینم، نه قطعی و حتمی میدونم و بنابراین چرا من باید رنج ببرم به خاطر آینده‌ای که معلوم نیست باشه یا نباشه و اصولاً خودم رو در حال بیشتر میبینم یا درد و رنج و لذت امروز رو خیلی بیشتر از درد و رنج و لذت فردا میبینم و وقتی چنینه معلومه من احتمالاً تحت شرایطی کاری رو شروع میکنم اما معمولاً اون رو به پایان نمیرسونم. یه ذره هم شما راجع به این چند تا جمله‌ای که من گفتم یه فکری بفرمایید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دبی، پروژه های بزرگ و منحصر به فرد دنیا پراپرتی. جدّاف، پروژه های ساختمانی زیبای جدّاف در قلب دبی، واقع در منطقه قرهود با بیشترین امکانات. ساختمان بیزنسی المنارا در قلب بیزنس بی، بهترین محل برای دفتر شما در خاورمیانه. جمیرا ویلج، مکانی رویایی با آرامش وقت ناپذیر. بیزنس بی، سوپر لوکس واقع در منطقه بسیار ویژه و خاص. برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با پروژه های بسیار موفق در دبی با من آزیتا شیرازی، شماره تلفن 818-501-4444 و یا دفتر مرکزی دبی 011-9714-229-2930 تماس حاصل فرمایید. دنیا پراپرتیز.
عاشق باشی
شب تانکسگیوینگ،
عاشق
کودک تیر میزبان دو ستاره،
عاشق باشی عاشق باشی.
چهارشنبه 26 نوامبر در کودک تیر با شهره و شهرام سلطنتی،
عاشق باشی در کودک به هم بذاریم،
دلگیر میشیم وقتی هم دیگر رو داریم،
عاشق باشی بالای عشق رو میکاریم.
Available at ticketmaster.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر مایل در خرید عطر اتکلن‌های معروف حسابی صرفه‌جویی کنید، خوب گوش کنید. پرفیومز اپلت بیش از 5000 عطر اتکلن‌های معروف رو مثل کالوین کلاین، دولچه گبانا، پرانوم، آرمانی و ورساچو هر چی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید مدیر پرفیومز اپلت بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت‌های ما رضایت کامل رو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در ما می‌فروشن 120 دلار، ما می‌فروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی. پس به همین دلیله که اغلب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه اطراد کننهای ما در بسته بندی های اوریجینال و آکمند هستن.
بسیار خوب. میدونم تقاطع ونوون و کوربین بغل فروشگاه مارشال هستین و شنبه ها هم تعطیلید، درسته؟
بله، در عوض دوشنبه تا پنجشنبه تا 8:30 شب و جمعه و یک شنبه تا 6 عصر باز هستیم و مثل همیشه با ذکر نام رادیو 670 10% تخفیف اضافه هم تقدیم میکنیم.
پرفیومز اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
مسائلی که فرمودید، من اون یکی اینکه اگه فشار روم باشه، یه حالت اجبار روم باشه، کارا رو بهتر میتونم انجام بدم یا میتونم انجام بدم، این که واقعا خودم احساس میکنم، یعنی مثلا تا احساس میکنم امتحانی ازم گرفته نمیشه، من کتابی رو نمیخونم. این حالت رو یعنی واقعا احساس میکنم توی خودم.
خب ببینم، این در حالی که عکس صحبت منه ولی عین صحبت منه، یعنی شما یک کسی هستید که چون در گذشته همه چیز بهتون تحمیل شده، فقط وقتی که قرار تست است و خطری هست و تشویق است و تنبیه هست اون کارو میکنید. به همین جاست که وقتی درگیر کارا میشید، بعد از این مدت اون زمینه تشویقی تنبیهش از بین میره یا دیگه کسی باهاتون کاری نداره، خودتون اون رو عادی میگیرید، بنابراین اون عامل تحریک کننده و یا تشویق کننده از میان میره، در نتیجه شما مثل اتومبیلی میمونید که دیگه گاز نمیدید، بالاخره اتومبیل بعد از یه مدتی میسته دیگه. یعنی اون اتفاقی است که براتون میافته دیگه، شما اون نیرو رو وارد نمیکنید که پیش برید. بنابراین یه مورد است دیگه. چی به نظرتون اومد؟
والا چیز خاص دیگه به نظرم نیومده، یعنی واقعا نمیدونم، یعنی تقریبا نمیدونم که مشکلم چی هست.
نه آخه ببینید عزیز، تقریبا منم میتونم بگم علل غیر از همونا نیست که من خدمتتون گفتم. یعنی ببینید، مهمترین مسئله که یعنی شایع ترین و بدترینش اینه که امروز برای من مساوی فردا نیست. یعنی اگر یک کسی است که میگه درد و رنج امروز و لذت امروز مهمتر و بیشتر از فرداست، تو زندگی بازنده است. علت چم این است که آدمی که معتقده که درد و رنج و لذت امروز بیشتر، مهمتر، آزاردهنده تر یا لذت بخشتر از فرداست، همیشه کاری که میکنه لذت رو امروز میخواد و رنج رو به آینده موکول میکنه و در نتیجه کارها رو انجام نخواهد. در حالی که اگر یک کسی امروز رو مساوی فردا بدونه، درد رو امروز قبول میکنه، لذت رو به فردا موکول میکنه. پس بنابراین کاری رو که باید انجام بده انجام داده، پاداش رو میذاره برای فردا، ضمناً ارزش اون پاداش رو بالاتر میبره، درد امروز رو هم کمتر میکنه. به بنابراین همیشه این آدم ها هم انگیزه دارن، هم هدف دارن، هم موفقن. در حالی که گروه اول، یعنی کسانی که امروز رو مهمتر از فردا میدونن، تو زندگی حتما بازندن، به دلیل اینکه حاضر نیستن هزینه ها رو الان بدن و درآمدا رو بعدن داشته باشن. بعدم فکر کنن درآمد از این همون استدلالی است که مثل کشاورزی مونه که برای چی من این گندم ها رو بریزم زیر خاکی که معلوم نیست چی میشه، گرسنه‌ام. خب وقتی این کارو بکنی گندمی نمیکاره، بعدن خرمنی نخواهد داشت. یا بسیاری از بچه‌هایی که استدلالشون برخی از اوقات اینه که من برای چی برم درس بخونم؟ من اگر برم درس بخونم بعدن باید برم پول در بیارم. خب حالا اگر میتونم برم پول در بیارم برای چی درس بخونم؟ در حالی که این حرف وقتی که به مسئله آگاهی و دانایی است حتما غلطه، شما باید آگاهی و دانایی رو داشته باشی. اما وقتی به یه مورد خاصی میرسه، اگر من یه چیزی رو به دلیل ویژگی‌های روانیم یا تجربیاتم یا از طریق دیگه میتونم به خوبی محیط علمی و دانشگاهی یاد بگیرم، خب خیلی طبیعی است که من میتونم این استدلال رو بکنم، ولی در بیشتر موارد فقط فرار یک کسی است که اهل درس نیست، و چون اهل درس نیست و رنج درس بسیار زیاده، نتیجتاً این رو بهانه میکنه که آدم برای چی درس بخونه وقتی میتونه بره پول در بیاره، در حالی که هدف از درس خوندن پول در آوردنی که البته نیست، این یکی از نتایجی است که از اونجا به دست میاد. به هر حال شما قراره یه نگاهی به خودتون بکنید، چون چرایی مسئله مهمه. من گفتم اون احتمالا رو که به شما دادم به این خاطر، علاوه خیلی از اوقات شما ارزیابی رو واقع بینانه نمیکنید، خیلی از اوقات اصولا شما اهل برنامه‌ریزی بلند مدت نیستید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من اولا ازدواج کردم، 8 سال ازدواج کردم، یه پسر 6 ساله 7 ساله دارم. خودمون 6 تا خواهر برادر بودیم، من پنجمی بودم.
خب دیگه ببینید، شما اونجا آسیب دیدی یا لاست چایلد دیگه، گم شدید، یکی مونده به آخر تو خانواده 5 تایی که میشه 4م، شما کودک گم شده اید، شما همیشه در حاشیه بودید. برای اونجا قرار گرفتن معمولا سبب میشه که همیشه شما درباره اینکه کی هستی یا چی هستید ارزش کمتری برای خودتون قائل بشید، ممکنه وانمود بکنید عکسش رو، ولی واقعیت مسئله این است که خودتون رو قادر و توانا نمیبینید، و بسیاری از اوقات حتی میتونید کسی باشید که کاراتون رو خودتون توش خرابکاری میکنید، یعنی سبوتاژ میکنید، یعنی یه چیزی رو میرید در حالی که واقعا 90% راه یا 80% راه رفتید و بقیهش هم به راحتی میتونید انجام بدید، خودتون کار خودتون خراب میکنید. ما میتونیم دشمن خودمون باشیم و برهم زننده برنامه های خودمون. علتش هم این است که فکر کنیم اگر احتمالاً یه کاری کردیم بلاسه کار بعدی میاد. بسیار از اوقات بچه‌ها در کودکی به این نتیجه میرسن که از همون اول بگن نه، تا اینکه بگن بله، بعد از اینکه اون تموم شد کار دوم و کار سوم، پس من بالاخره باید بگم نه، پس از اول میگم نه، هیچ کاری هم نمی‌کنم. برای میتونم ازتون بپرسم چرا فقط یه فرزند دارید؟
والا نمیدونم چی بگم.
نگید این حرفو. ببینید اینا میشه حق بازی، یعنی من 25 تا دلیل میتونم برای داشتن یا نداشتن فرزند داشته باشم، و جمله‌ای که میگید والا نمیدونم چی میخوام بگم، معناش از نظر علمی اینه که یا ذهنم اصلا در این باره روشن نیست، یعنی من شناختی از خودم ندارم، یا دوم این که اصلا اون چیزی که علتش بوده رو نمیتونم بگم و نمیخوام بگم، هیچ دلیل دیگه.
من بچه اولو ناخواسته حامله شدم، بلافاصله بعد از ازدواجم. اینقدر من ناراحت بودم که حالا نمیدونم چرا، ولی الان مثلا فکر کنم میگم وای من چرا ناراحت بودم. اینقدر ناراحت بودم از این مسئله که اصلا بعد از اینکه بچه به دنیا اومد و دیگه به حدی من از اینکه بخوام باردار شدم میترسیدم که اصلا فکر بچه دومم نمیشه. اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم من اون موقع چه فکری
میکردم. ببینید عزیز، اولا میدونید، باز ببینید همون حرفا رو نزنید. یک میدونید، برای که اولا مال 40 سال قبل نیست، دوم موضوع خیلی مشخصه، سوم دقیقا نشون میده که شما چقدر به موضوع سطحی و گذرا نگاه میکنید، و بعدم تازه حرف نیست که شما رو پاشی رفتید ازدواج کردید، فکر مثلا ازدواج کردید مثلا بچه براتون هدیه میارن. خب معلوم بود باید احتمالاً با حامله بشید، باردار بشید. شما که با این فرض با همسرتون یا این شرط نرفتید که ما دوتا بچه نمیخوایم، رفتید؟
اصلا صحبت بچه نکردید.
خب اولا تعجب آوری که صحبت بچه نکردید، دوم این که ولی معناش این نبود که بچه نخواهید داشت.
بله متوجه هستم، یعنی الان میتونم مثلا میگم خب من الان میفهمم من اشتباه میکردم، من فکرم خیلی اشتباه بوده، نمیدونم با اینکه 23 سالم بود ولی خیلی بچه تر 23 سال فکر
نه 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 ببخش عزیز، نه اشتباه فکر نمیکردی. ببینید به دلیل جایگاهی که شما در خانواده‌اید you are lost and confused، گم و گیج. ببین باز جمله رو تکرار میکنم، مشکل شما گمی و گیجیتون عزیز، مشکل شما ندانستنتون نیست. یعنی درست مثل یه آدمی میمونه که اومده سر یه چهارا نمیدونه باید بره سمت راست یا چپ یا مستقیم برم. شما اینجوریه همیشه تو زندگی، اینی که بعدن فکر میکنید که مثلا تغییر عقیده و نظر دادید، نه، در خصوص بچه هم همین کاری کردید، در خصوص رشته‌های تحصیلی هم همین کاری کردید، در خصوص بقیه زندگی هم گمی و گیجی شماست. علتش هم این است که شما علاوه بر اینکه کودکی خوبی نداشتید، نوجوانی خوبی هم نداشتید، چون بین 12 تا 18 سالگی آدم‌ها اگر جوانی خوبی داشته باشن و بتونن مشکلات کودکی رو یه جوری حل کنن یا پدر مادر کمکشون کنن، گم و گیج نخواهند بود، و الا این گمی و گیجی و این تردید و این همیشه افکار متضاد و متناقض داشتن کار نسرم ده. درست بسی کارم هر روز صبح بلند بشه یه بحث فلسفی داشته باشه که اصلا انسان خوب زنده باشه یا نه، و یا یه بحثی بکنی که انسان اصلا درست کار بکنه یا نه، و یا این سوالو داشته باشه که اصلا من قراره در ایران بمونم یا در امریکا. هر روز صبح آدم باشه یه ساعت بگه این موضوع، نه، این یه موضوعی است که بسا برای بسیاری حتی یک بار هم در مدت عمرشون هم مطرح نمیشه که ایران باشن یا امریکا. به صورت
من اینطوری هستم. من یعنی دقیقاً هست در مورد مسائل سطحی یه چیز بخوام بخرم، یه خرید بکنم بین رنگ زرد و قرمز مثلا یک ساعت فکر کنم.
رایت.
آخر سرم نمیدونم خودمشو، بعد از یک ساعتم نمیدونم.
ببینید عزیز، بسیار سپاسگزارتون هستم. یعنی دقیقاً این مطالعات علمی نشونه چقدر دقیقاً مشکل شما گمی و گیجی و الا واقعا اصلا چه اهمیت داره. نه سبز و آبیش فرقی میکنه، نه کسی احتمالاً میفهمه، نه خودتون فرق نمیذارید، ولی برای شما مهمه. علت چه میناست که you're lost and confused. ببینید من دوستانی مانند شما رو دیدم مثلا تو رستوران میگیرم میشن، اولا به بقیه میگن تو چی میخوری؟ تو چی میخوری؟ این چیش خوبه اینجا؟ ها اینو بخورم؟ ها نه اینو نمیخورم. شما اون رو میخورید، اونو سفارش دادید. اوکی. حالا نه ببین، بعد سفارش هم میدم، بعد پر از این مدت میگم گارسون پیا سفارش منو سب کن فعلا. شما حتی عوض بکنید، و وقتی هم که میارن قبل از اینکه به غذای خودتون نگاه کنین به غذای دیگران نگاه میکنین. یعنی ببینید، یعنی این مسئله حتی تو یه چیز اصلا عادی و معمولی اصلا چه فرقی میکنه. حالا فرض کنید یه غذای 5% خوشمزه تر باشه یا نباشه، آدم که نمیاد خودش اینقدر گرفتار غذا بکنه. قرار مسئله اصلی و اساسی خوردن، مسئله اصلی و اساسی برآوردن یه نیاز، این در شرایط معمولی عادی 90%. و حال که آدمایی میبینم این همه سر غذای حساسن، یا حتی درباره این که برن دوش بگیرن یا نه. حالا باشه، حالا بذار بعدن، یه بذار فیلمو ببینم، بذار اول این کارو میکنم، بعد بذار زنگ بزنم بعد اون. یعنی مثل اینکه این موضوع یه اهمیتی داره. حالا ممکنه یه زمانی یه زنگ زدن، تلفن کردن مهمتر باشه، ولی خیلی از وقت هیچ فرقی نمیکنه. ولی وقتی شما گم و گیجی، دقیقاً همین مسئله به وجود میاد. مسئله گمی و گیجی گفتم هم برمیگرده به آسیبای کودکی و جایگاه ما در کودکی، هم 12 تا 18 سالگی. و اشکال کار این است که ذهن ما پر از تضادها و تناقض هاست. یعنی فرض کنید که شما خیلی راحت میتونید به یه گوشه مغزتون مراجعه کنید و به شما برگردن میگن پول چقدر مهم، و درست برید یه گوشه دیگه ذهنتون، حرفایی که شنیدید، کتابایی که خوندید، بحثایی که بوده، فیلمایی که دیدید، اندرزهایی که شنیدید، بگن پول اونقدر اهمیت نداره. یا برید یه جایی به شما برگردن بگن چقدر ازدواج و داشتن بچه مهمه، جای دیگه نه. چون اینا رو شما در ذهنتون حل نکردید، در زندگیتون نمیتونید حل کنید. به همین جهت است که توصیه اینه که بین 12 تا 22 سالگی حداقل از این 10 سال 5 سالش رو بچه‌ها روزی 5 ساعت حرف بزنن، با آدمای هم سن و سال خودشون، تا هرچی در ذهنشون هست رو بیرون بریزن. این 15 یا 20 هزار ساعت ضبطی رو که دارن بیرون بریزن، از وسط اون 5000 ساعت خوبه به درد بخورشو که حالا میتونن در این سن و سال انتخاب کنن تو ذهنشون بذارن، بر مبنای اون زندگی کنن. در حالی که اگر شما یه همچین کاری نکنید و در دوره نوجوانی آسوده و راحت حرفتون رو با یه مقدار، نه یه دونه دوست یا خانواده، با دیگرانی که به هر حال با موضوعای تازه شما رو به نوعی چالش و مبارزه میکشن صحبت نکنین، همیشه گم و گیج خواهی بود و همیشه هم ناراحت و ناراضی از اینکه چرا این کارو کردم یا چرا اون کارو نکردم. بنابراین من فکر میکنم با یک کسی صحبت کنید، مشکل خودتون حل کنید. الانم در خصوص زندگی زناشویی و بچه هم همین مسئله داره، چون بچه‌ها احتیاج به یه پدر و مادری دارن که یه مقدار با پیشبینی، پیشگیری، برنامه‌ریزی و آمادگی کار رو و زندگی رو برشون راحت کنن، نه اینکه دائما نظرشون یا حرفشون یا فکرشون رو یا حتی تأکیدا و اولویت‌هاشون رو عوض کنن. اون موقع بچه‌ها کاملا میتونن گیج‌تر بشن و اون آسیبی که ما خوردیم به اونها بزنیم. جایگاه شما تو خانواده، مطالبی که می‌فرمایید، همه نشون دهنده این است که you're lost and confused، گم و گیج. همین درست به آدمی است که تو تاریکی‌ها قراره انتخاب‌های دقیقی مثلا سر رنگ‌ها بکنه، و در حالی که فکر کنه چیزی رو که برداشته احتمالاً مشکیه، وقتی میاد بیرون میبینه قهوه‌ای تیره بوده یا اصلا سرمه‌ای بوده، ولی خب او به نظرش مشکی اومده. و در نتیجه همیشه دو دل در اون انتخاب، برای که هر وقت رفته بیرون دیده رنگ اون نیست که او فکر کرده هست، و این پیام همینجوری آمده و داده شده و شما رو به اینجا رسونده. بنابراین من توصیه‌ام خدمتتون این است که با کسی صحبت کنید، ولی آنچه که می‌فرمایید مال آدمی است که گم و گیجه، مال فردی است که به هر حال به دلیل خانواده شلوغ اون پایین احساس نادانی و ناتوانی کرده. چون اشکال کار بچه‌های آخر دقیقاً همینه، برای که می‌بینن همه از اونا همیشه در همه چیز بهتر و برترن. تنها چیزی که برای من میمونه این است که من فرض کنید که کوچولو هستم و شیرین هستم و حرفای بامزه میزنم و کارهای جالب میکنم و جنبه نمایشی و عروسکی دارم، ولی از عمق و آگاهی دورم. اینم به خاطر نیست که واقعیت داره، همه بچه های 2 ساله و 5 ساله مثل شما بودن، ولی وقتی 5 تا بچه بالا سر شماست و شما همه اونا رو میبینید که این همه دانا و توانا هستن و از عهده این همه کارا برمیان و تازه کارهای شما رو اونا دارن انجام میدن، معلومه پیام گرفته میشه که تو کسی نیستی و چون کسی نیستی پس انتخابتم انتخاب درست و غلطی درستی نیست و به همجه از که وسط رام که میرم حتما دلایلی وجود داره. ای بسا بسیار از اوقات اصلا انتخاب شما هم غلط بوده و به همجه از که اون نتیجه گیری که بعد از مثلا دو ترم یا در یه زمینه بعد از اینکه 30% کار انجام دادی درست بوده، یعنی این کار شما نیست، این انتخاب درستی نیست. پس چون انتخاب درست نبوده همونطور که اول عرض کردم واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید، با این مسئله روبرو میشید که باید تغییرش بدید. به هر حال این گرفتاری بسیار از آدم هست. البته استراب این وضعیت رو تشدید میکنه، استرابی که تبدیل به کمال پرستی بشه پرفکشنیزم این وضعیت رو تشدید میکنه، شما رو تبدیل میکنه به یه آدم که تصمیم نمیتونه بگیره، اندیسایسیو، یعنی آدمی است که مردده و تازه بعد از هم که انتخاب کرد همچنان مردد میمونه، انتخاب رو پایان نمیدونه. یعنی مثل شما که سوار هواپیما میشید، دیگه وقتی هواپیما بلند شد دیگه این سوال که من باید با این ایرلاین میامدم و به این سفر میرفتم دیگه موضوعش منتفی است، کسی شما رو بر نمیگرده. در حالی که بسیاری از مردم هستن که تو هواپیما هنوز دارن با خود چون این گفتگو رو میکنن که آیا این سفر خوب بود یا بد، درسته یا غلط، تموم شد. بسیاری میتونن این پرونده رو ببندن، بعضیا نمیبندن. تو زندگی برخی از اوقات شما یه تصمیم میگیرید پاش میستید، دیگه سوال نداریم، دیگه بحثی نداریم. یعنی این انتخابی است که شده و پایان کاره. ما دیگه راه برگشت نداریم. ما به سوار هواپیما شدیم که هواپیما در آسمانه. اینکه لطفاً نگه دارید من پیاده بشم نظرم عوض شد رو نداریم. و این اون چیزی است که شما باید یاد بگیرید. بعد از اینکه تصمیم گرفتید حرفش این است که این انتخاب کردم، تصمیم گرفتم، که البته باید با علم و اطلاع و مشورت و تفکر باشه. ولی اگر تصمیم گرفتید و فکر می‌کنید هنوز نسبتاً درسته یا دیگران به شما میگن درسته، پاش محکم بایستید، حتی اگر فکر می‌کنید که راه دیگری هست. برای اینکه هیچ قرار نیست ما وقتی کار خوبی داریم انجام میدیم اون رو رها کنیم و دنبال کار بهتر بریم. آدما قرار کار خوب رو به آخر برسونن و بعدن سراغ کار بهتری که حتما پیدا میشه برن. من به پیام هم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف
کردید. خدا حافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌مو دنبال می‌کنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
310-492-2000.
اگر قصد خرید خانه دارید یا اگر می‌خواهید بدونید پشت پرده ریل استیت چه می‌گذرد، حتما به سخنان رامین شیرازی که تاکنون 3500 خانه را برای بانک‌ها رسما قیمت‌گذاری کرده گوش دهید. این برنامه تا به حال سابقه نداشته. گفتگو با رامین شیرازی همین چهارشنبه 12:01.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory which ranks number 1 in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو فردا شب چهارشنبه دوازدهم در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین هست. سلف کانفیدنس و سلف استیم، اعتماد به نفس و حرمت نفس، فردا شب در ایرواین. کنفرانس عشق و ازدواج از همین پنجشنبه 13 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. در این کنفرانس گفتگو درباره عشق، درباره آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. عشق و ازدواج از پنجشنبه 13 نوامبر در اولمپیک کلکشن. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم رو که در 5 بخش است، حدود 70 ساعت در 40 برنامه، و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion و یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی manic depression bipolar دو قطبی و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management، اگر مایلید که اینها رو داشته باشید، و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، یا از مراکزی که سان دیگو بلبوا اینترنشنال مارکت در ایرواین، سوپر ایرواین و هولسم چویس در وست وود، کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در ولی، کیو مارکت، دوستان عزیزانی هستن که اونها رو همچنان در اختیارتون میتونن قرار بدن. ضمن این نکته رو یادآور میشم، با وجودی که امروز نیمه تعطیلی هست، من کنفرانس روز سه‌شنبه‌ام رو در ونیژن پالاس برای دوستانی که البته تا به حال اومدن، چون فکر کنم جلسه چهارم میشه، خوشبختی و موفقیت رو خواهم داشت. ما تعطیل نخواهیم بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم، از دو تا سوال داشتم با بچه‌هام. دو پسر دارم، 4 ساله و 6 ساله. بعد من تقریبا یک سال از شوهرم جدا شدم. سوال اصلی من در رابطه با بچه‌ها اینه که ما در واقع یک هفته در میون بچه‌ها رو داریم. بعد من به خاطر این بچه از اول، چون باباشون در واقع خیلی سرگرم کارش بود، در واقع یه زندگی شخصی برای خودش درست کرده، خیلی با بچه ها رابطه نتونست بگیره و بچه خیلی به من وابسته شدن، مخصوصا اولیه بزرگه. بعد بعد از اینکه جدا شدیم، اصلا ما اول خب شما خواستش که ما بچه ها یک هفته در میون داشته باشیم، اوکی بود.
هیچ هم البته اوکی نبود ها. این انتخاب غلطی است، ولی خب حالا کردید.
خب من در حال خیلی سعی کردم که بچه ها پیش من باشن، بعد حتی کارم به دادگاه هم رسید که بچه ها پیش من باشن، ولی باباشون هر موقع که یعنی با برنامه ریزی درست در واقع باباشون بیاد اینا رو ببینه، ولی مخصوصا که این آقا با خانم دیگه از اول آشنا شد و من اصلا موافق این قضیه نبودم، ولی خب میگه متاسفانه دادگاه خب تشخیص داد که باید به این شکل باشه، یعنی اون اینجوری میخواستش، خب میگفتن در واقع بچه های که پدرم دارن و دادگاه به این شکل
نصب کنید. این که این دادگاه هم چی تصمیم گرفته، بسیار تصمیم غلطی رو گرفته. اینا تصمیماتی است که متاسفانه اشیا بچه‌ها رو هم مثل پول ما نصب می‌کنه. بچه‌ها تو این سن و سال یا هر سنی احتیاج به یه خانه‌ای دارن. مهمش اینه که یه جایی باشه که خانه‌شون باشه، چه بهتر همون خونه‌ای باشه که درش بودن و خونه به هم نریزه، بلکه بر این اندازه کافی تغییر پیدا شه. دوم، بهتر مادر تا پدر، و بعدم امید این هست که هر اشکال و اختلافی که داشتن، حالا با جدایی که دیگه پایان کاره، به اون هم پایان بدن. این که شما من میفرمایید که ایشون از آغاز هم دنبال یا زن دیگه بوده، ایشون که قاعدتا توی همچی شرایطی، جز در شرایط غیر عادی یا وقتی به قصد آزار شما باشه، که قرار نیست بچه ها رو بخواد، ایشون که دنبال زندگی خودش بوده، که ترجیح میداده شما داشته باشید. و بله، صحبت شما من اینو نشون نمیده که شما برای این موضوع خیلی محکم ایستادی، بلکه وقتی که او هم خواسته شما هم خواستید، و این یکی از تقسیم بندی های خیلی بده، برای که بچه های یه هفته براشون تو این سن و سال در حقیقت مثل یه ماه یه ماه و نیمه. حالا شما فکر کنید که یه ماه و نیم اینجا باشید، بعد بید یه ماه و نیمه جای دیگه، بعد بیماره اونی برگرد.
من درسته بین صحبتون حالا نه، شما چرا از صحبت من این تشخیص رو میدین، ولی میگم کار ما حتی به دادگاه کشید. یعنی صحبت شخصی، کمکی که گرفتیم، کمک‌های گروهی، نمیدونم سوسیال، همه اینا رو ما در واقع، یعنی من همه مدل امتحان کردم برای اینکه بهش بفهمونم که مخصوصا تو شرایط اولی که خب با یه زن دیگه است، من بهشم گفتم برای بچه‌ها در واقع غیر قابل فهمه که یه زن دیگه بیاد تو زندگیشون در واقع جای مادر رو بگیره. حالا در نهایت که میگم متاسفانه دیگه من رو حرف دادگاه دیگه نتونستم کاری بکنم. حتی من امروزم باز مسئله داشتم باهاشون، اینکه بچه‌ها رو خب من موافق نیستم، ولی میگم من کاری متاسفانه نمیتونم بکنم. ولی سوال من اینه که من خیلی دلم خود بچه ها رو در واقع روی روزای مشخصی، زمانی که بچه ها دست پدرشونه، بچه ها رو ببینمشون به خاطر خودشون، به خاطر خودم مطمئنه، ولی بیشتر به خاطر بچه ها. ولی من نمیدونم در واقع درسته این قضیه.
حتما این کار درسته. یعنی اگر شما هفته‌ای که پرو شماست باشه، به ایشون هم اجازه بدید اگر خواست ببینه، و در این حال مثلا سه شنبه و پنج شنبه هم دو تا بعد از ظهر برید شما بچه‌ها رو ببینید، خیلی کار درستیه.
چون میگه من چون دادگاه باز در نهایت
تصدیق، نه متوجه هستم، من اصلا بحثی درباره دادگاه ببینید،
من میخوام ببینم تا چقدر میتونم، یعنی سر حداقل این قضیه رو، چون من از دادگاه در واقع
من اون رو عرض کردم خدمت، من پاسخم خدمت اینقدر شما دوبه موضوع رو به دادگاه نبرید. دادگاه ها من دیدید که دیگه از این مشخص تر نمیتونم بگم، اینها یه قانونی درست کردن که روزی که زنا اومدن گفتن ما با شما برابریم، چون این قانونگذاران بیشترشون هم خودشون مردا بودن، گفتن که خیلی خب پس بنابراین بیای تو بچه هارم نصف کنیم، بعد اینو به عنوان حالت مردانشون گفتن، ولی در عمل همه رو گرفتار کردن. بچه ها قرار نیست با طلاق و جدایی نصف بشن، قرار است که اون چی که صلاحشون هست باشه، و صلاح بچه ها این است که یه خانه و آشیانه ثابت داشته باشن، دیگری رو ملاقات کنن، کوتاه مدت برن و برگردن، در زمانی هم که در این خانه هستن، مثل الان که شما عرض میکنم سه شنبه و پنج شنبه یا چهار شنبه اگر هفته یه بار هست، اون پدر یا مادری که نیست بینه. به هر حال شما کوششتون رو بکنید که بچه ها رو داشته باشید، شما کوششتون رو بکنید که در زمانی که در پلوی پدرش هست، با موافقت ایشون، نه با جنگ و جدال، چون گرفتاری بزرگ، با موافقت و رضایتشون بچه ها رو ببینید. اگر بتونید چه خوب، اگر نه که فعلا به این وضعیتی که هست ادامه بدید. میفرمایید.
بله. پس این از بعد من یه سوالی هم داشتم.
بفرمایید.
این پسر بزرگ من، یه بچه‌ای که بعد کوچیکش در واقع خیلی میجذونه. یعنی یه بهت میگم مثلا راه میره، راه معمولی که میره اینجا میزنه و میره، نمیدونم مثلا اذیتش میکنه، اذیت ریزی سمش میکنه اینو، میگم بچه کوچیکم یه جوری اصلا اذیت میشه. بعد یه موقعی که من در واقع مخالفت میکنم، مثلا چیزی ازش میخواد، یه میخواد کاری بکنه، به یه شکل دیگه میکنه، حتی به این شکل مثلا اونو گولش میخواد بزنه. تنها چیزی که تونسته یه موقعهایی که مثلا این در واقع اون ذره آروم ترش بکنه، که من مثلا پسر کوچیکم چیزی میخواد ازش، یه کاری میخواد بکنیم خود اذیت نکنه، اون من به این میگم که آروم حرف بزن باهاش، چند دقیقه دیگه خودش قبول میکنه، این اینجوری نیستش، بچه برادر مهربونی، خود در واقع یه همچین رولی به پسر بزرگم میدم، در واقع با کوچیک حرف میزنم چیزی که بزرگم بشنوه. بعد چند دقیقه خب حالا اسباب بازی که بوده، یا به این میده یا هر کاری که این کوچیک دلش خواسته اون کرده. فقط تو این مورد من تونستم یه خورده یه موقع اونو در واقع به راه بیارم. من در غیر این صورت بزرگی خیلی کوچیکه رو اذیت میکنم و من نمیدونم چه برای خودی باید بکنم.
نه باعث تأثیر. ببینید عزیز، من توی بحثایی که راجع به پرورش تعلیم تربیت دارم، باورم این است که پدر و مادر تا اونجایی که ممکنه باید بچه‌ها رو آزاد بگذارن و بگذارن هر کار دلشون میخواد بکنن، و تا اونجایی که ممکنه به اونا نه نگن. ولی دو جاست که پدر و مادر باید محکم نه بگن و پاشم تا آخر بایستن. یک، وقتی است که بچه‌ها کار بد، غلط و خطرناک میکنن، هیچ جایی سازش و کنار آمدن و اینا نیست و این محکم ایستادن ها کمک میکنه. دو وقتی است که بچه‌ها به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنن، که از جمله خواهر برادر، اصلا جایی برای هیچ بحث دیگه نیست. یعنی اونجاست که او باید بدون این کار بد و غلطه، باید بدون پیامد یا عواقبی داره، باید بدون که محروم میشه از یه چیزایی که دوست داره، و حتی به یک اعتبار اون چیزی که نه تنبیه فیزیکی یا روانی، به عنوان نگاتیو پانیشمنته. یعنی تو به خاطر دست رو برادرت بلند کردی، امروز نمیتونی سوار سه چرخی یا دو چرخت بشی، یا امشب تلویزیون قطع. به همین سادگی. به بیان دیگه تو این گونه موارد اصلا نباید کنار آمد و کمکشون کرد و اینها. متاسفانه شما اشکالتون چیز دیگه است. اولا تو خانواده جنگ بوده که به جدایی منجر شده، دوم نمیدونید وقتی خونه پدرش میره چه میکنه. و ضمناً بچه‌ها هم پر از خشمن، پر از هرسن به خاطر آنچه که اتفاق افتاده. یعنی دقیقاً نتیجه همون جنگ و جدایی شما و بعدن این تقسیم بندی نابجاست. نتیجتاً شما حداقل در زمانی که دور برسید باید این پیام بدید که من همه کار برای شما میکنم، تحمل شما رو یا به هر حال رعایت شما رو یا مواظبت و مراقبت شما رو به همه گونه دارم، به مقدار زیادی هم آزادی عمل و انتخاب رو به شما میدن در حدی که حتی دن که حالا اونا بفهم، ولی خودتون میدونید که درست نمیدونید و دوست ندارید ولی میذارید آزاد بشن. اما روزی که کوچکترین و اولین برخورد و بزرگی با کوچکی داشت روش محکم میستید. بنابراین دو تا کار رو باید بکنید. تا اونجایی که ممکنه اینا رو از هم جدا کنید و تعجب نکنید. اگر کار شدیده البته اینو با تردید دارم میگم، یکیشون رو شما بردارید یکشون یا یک درمیون اینا رو جابجا کنید. یه ذره کار مشکل‌تره تا اینا یه ذره فاصله بگیرن. ولی اگر که جای گفتگو داره، اگر دوتایی با هم هستن، دوستایی بیارید که این با دوستای خودشون با دوستای خودش باشه، یکی دوستشو بیاره خونه، یکیشون بره دوست خونه دوستش، یکی احتمالاً شما باش بیاد بیرون، یکی دیگه فرض کنید خونه دوستش باشه بازی بکنه، یا برنامه‌هایی براشون بذارید پرشون کنید. حتی اگر امکان داره از نظر محیطی که هستید بچه‌ها رو بذارید تا دیر وقت باشن، مثلا تو محیط‌های آموزشی، برای اینکه بودنشون تو خونه هم دیگر رو ریختن و از هر کدومشون آدم، حالا نمیخوام بگم بدتر، ولی با کسی که کار بدتر میکنه بار آوردن، برای اینکه اون جنگ و جدال روزی که این بچه‌ها با هم دعوا میکنه. تقریبا هر کاری شما بکنید بده، هر کاری بکنید بده. یعنی اصلا ما راهی نداریم که دو تا بچه وقتی دعوا میکنن چیکار باید بکنیم. ما تنها میتونیم دو تا کار بکنیم، یکی اینکه کاری بکنیم که بچه‌ها دعوا نکنن، دوم بعد از که دعوا کردن کمترین کار بدو بکنیم. ولی شما اگه به من بگید بعد از که دو تا بچه دعوا کردن پدر مادر چه کار خوبی میتونن بکنن، پاسخ من هیچ. اینو به این جهت میگم که پاش محکم بیستید و نگذارید این بازی ادامه پیدا کنه، برای که اون یکی زورگو و متجاوز و عصبانی میشه، این یکی هم تو سریخور و حقیر و درمونده و هر دو تو زندگی آسیب میبینن به دو صورت متفاوت. اینی که با پدرش در این موضوع هم شده صحبت کنید، یه قرار و توافقی بذارید. حتی قرار توافق میتونه این باشه که به مجردی که دست رو برادرت بلند کردی، حتی یه ذره یا یه حرفی زدی که این حرفایی که میدونیم حتی اسمش هم میتونیم اینا حرفای بدیه، تو یه امتیازی از دست میده. درست مثل وقتی بچه‌ها کارو خوب میکنن امتیاز بدن، شما یه امتیاز منفی یا مثلا 10 تا ستاره براش میذارید روی یخچال خونه، هر وقت کارو بدی کرد یکی از اون ستاره رو خط میزنی.
و بنابراین من
چاره غیر از این ندارید. حالا هر یعنی راهتون این است که چون اینا یه مقدار بدآموزی دارن و ضمناً یه مقدار خشم و عصبانیت به خاطر آنچه که تو زندگیشون اتفاق افتاده.
بله البته آقای دوست من اینو بگم، اول که این ما در واقع با شوهر به قول شما خشمش به خاطر اینه که در واقع من شوهرم مشکلی نداشتیم، خوشحالم فقط در 5 دقیقه تصمیم گرفت بره و رفت. مسئله ما این بود متاسفانه. حالا
ببخشید آخه اصلا هم چرفی من نزنید قربونه، تو حرف شما منظور این است که آدم هیچ چیز نصب کنه.
آخه شاید اختلافی بوده که در واقع بنیانی بوده، ولی هیچ وقت ما بحث نکردیم، دعوا نکردیم، یه کلمه تو زندگیمون صحبت طلاق نکردیم.
خب آخه علتش اینه که ما هم زندگی هم نکردید عزیز.
خب بله بله متوجهم، ولی به ظاهر حداقل میگم حتی من همیشه سعی می‌کنم ظاهر رو حفظ کنم به خاطر بچه‌ها. حالا اصلا جزء این قضیه صحبت من اینه که چون این در واقع هی ریز ریز اینو در واقع اذیت میکنه و من بخوام به دفعات همش اینو در واقع یه جور حال تنبیه کنم یا در واقع تذکر بدم، خب خیلی زیاد میشه.
اصلا مهم نیست، شما هیچ کار دیگه نکنید غیر از همین کار. سکا خانم ببینید قربونتون، شما یه آدمی هستی که در ذهنتون سازش میکنی. این درست مثل که من بگم این آدم هیچیش نبود یه لحظه مرد، این حرفی که راجع به شوهرتون زدید. نه قربونتون، شما واقعی بین نیستید و شما یه سازشکاری ذهنی دارید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من
7 خبر. ببینید شما یاد گرفتید اینو. شما یاد گرفتید فقط سرتون رو بالا بگیرید غرق نشید. اعتراضی بهتون ندارم، یعنی میخوام خودتون رو بشناسید.
من قبول دارم.
شما یه آدمی هستید که تو زندگیتون کوشش میکنید بسازید. یعنی اینو یاد گرفتید و الا از پا در میایید و الا از اون زیر دو تا قلم پاتون رو از بالا گردنتون رو میزنن. شما اینو متوجه هستم، یعنی شما مسئله اصلیتون سروایوول عزیز. به همین جهت است که خدمتتون عرض میکنم یه ذره قاطع باید باشی. در این گونه موارد شما ممکنه یک ماه هم سخت به این بچه بچسبید و غیر از این هم حرف شما این است که شما دوتا برادرید و من بهتون اجازه نمیدم همدیگه رو هیچ وقت اذیت کنید. تمام. هر وقت هم بکنید همه چیزهای دیگه میره کنار، اون میاد جلو. یعنی میدونید موضوع رو به صورت جدی در بیارید که پیام رو هر دوتاشون بگیرن این اصلا از نظر شما قابل قبول. هیچ کار دیگه نکنید، خونه رو جارو نکنید، غذا درست نکنید، با مهمون هستن شما اونجا میگیرید میشینی. من همیشه خدمت دوستانی که مثل شما تلفن میکنن و میگن بچه‌ها با هم اختلاف دارن، اولین سوالی که قصدم اعتراض بشون شما کجایید؟ هیچ کاری نکنی. شما اگر من بگید که من الان یک هفته است اصلا غذا نپختم، تلفن کردم از بیرون آوردن، اصلا خونه رو تمیز نکردم، خونه کثافت داره از سر روش میره بالا، من اصلا اهمیت نمیدم، ولی نگذاشتم بچه‌ها دعوا کنن و بهشون این پیام دادم که من اینجا درست مانند یه پلیس بالای سر شما ایستادم. چون بچه‌ها باید این پیام بگیرن که این راهش نیست. اگر این پیام رو بهشون ندید، همونطور که عرض کردم دو طرف آسیب ندید. ای کاش اون کسی که میزد و درب و داغون میکرد او از زندگیش لذت میبرد و از خودش آدم خوبی میساخت. حالا گفت آدم یکیش خوب شده یکیش نه، هر دو آسیب میبینن، هر دو آسیب بد میبینن. بنابراین با همسرتون سر این موضوع توافق کنید که یک ماه پاش محکم میستید. به یک ماه هم نمیرسه، بچه‌ها یاد میگیرن که این روش پذیرفته و پسندیده نیست و هر وقت این کار رو انجام بدیم، صبح باشه، ظهر باشه، شب باشه، بلافاصله هر برنامه‌ای هست متوقف میشه، سخنرانی پدر مادر شروع میشه، گفته میشه که از این موضوع ناراحتن، این کار نباید میشده، دوتاشون رو میشونید، باشون حرف میزنید تا بعد از این که قبول میکنن اشتباه شده، اشکالی پیدا شده، قول میدن که با هم بازی کنن، قول میدن که همدیگر رو ببوسن، دوست داشته باشن. حالا اگر اینجوری شد میتونید بیت بازی کنید، حالا اگر اینجوری شد میتونید تلویزیون روشن کنید، اگر هم که یعنی مسئولشون بکنید که بتونن خودشون رو اداره کنن. چون ببینید دو چیزی که بچه‌ها احتیاج دارن از کودکی میشه یاد شدن، سلف کنترل اند سلف دیسپلین، میتونن خودشون رو کنترل کنن و میتونن خودشون رو به انضباطی که لازمه بدن، از بیرون نمیشه داد. و پاش محکم بایستید، یک ماه شما با ایش برید ماجرا برای همیشه تمام میشه.
فقط یه مسئله آقای دوست، این که شما میگین که در واقع میتونه، البته این دوتا خیلی به هم وابستن، خیلی به هم وابستن، ولی به قول شما خب به خاطر شاید یه سری خشم و سری در واقع مسئله که این اینجوری میکنه، اگر من اینو بخوام به این شکل در واقع آرومش بکنم، یه خشم نهفته تو این
اصلا مهم نیست. ببین الان شما دارید آسمان، نمیتونیم بگیم چون من یه آدم عصبانی هستم بذارید بقیه رو چاقو بزنم، چون اگر چاقو نزنم خشم نهفته در من میره. باشه، ما اونو میتونیم حل کنیم، ولی آسیبی که به هم دیگه میزنن رو نه. و انسان با خشم بیشتری میافتن. شما اگر شروع کنید به حرف زشت زدن، حرف بیشتر زشتی میزنید. تمام شده نیست، آدم میگه ای زدم خلاص، یا میگه اصلا دروغ محضه. بنابراین نه، اون اصلا شما پای این موضوع میشونیدشون، بهشون میگید از امروز ماجرای خونه ما، قانون خونه ما اینه، کسی رو کسی دست بلند نمی کنه، کسی که بدنش به بدن دیگری نمیخوره، کسی حرف بد به دیگری که دیگری اذیت میشه نمیزنه. این روشنه، خیلی راحت، حتی میاد یه کاغذ می‌نویسید امضا میکنیم که ما تعهد میکنیم، ما اینو قبول میکنیم. قبوله، حالا که قبوله براتون اینو اونو میخرم. امضا کنید، دو تایی خط بکشید، این اسم تو، این اسم تو، دورش خط بکش. نه، بذار سمبولیک اینو درستش کنید و پاش بیسید. من به پیام ها برسم، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنام کنم. لطف کردید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 11 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818-789-3964.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
دوچار شدن به بیماری اجتناب ناپذیر است و دسترسی به مراکز درمانی نشانه یک جامعه سالم. در یک جامعه سالم همه افراد میباید به طور یکسان به مراکز درمانی دسترسی داشته باشند. IMCES سازمانی غیر انتفاعی است که تحت نظر دکتر طاهره پیر حکایتی خدمات مشاوره‌ای و آموزشی را به واجدین شرایط عرضه می‌کند. تیم متخصصین برجسته و کارآزموده IMCES طی 20 سال گذشته خدمات گسترده خود را در دسترس مبتلایان به بیماری‌های روانی در جامعه ایرانی قرار داده است. اشخاصی که از بیماری‌های شدید روانی رنج می‌برند، دچار اعتیاد هستند و یا به دنبال مشکلات قانونی به زندان افتادند و به دلیل تبعیضات قومی به منابع درمانی و حمایتی دسترسی ندارند، واجد شرایط استفاده از این خدمات خواهند بود. واجدین شرایط با تلفن 233 213-381-1250 تماس بگیرند.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 27 سالمه و چند تا مشکلی که دارم، اول سوالی که میخوام ازتون بکنم میپرسم، بعد یه سریع خلاصه از زندگیمون براتون تعریف میکنم. من یکی اول میخوام بدونم که خودم اراده که در خودم هست و چجوری باید به خودم کمک کنم که برم جلو و زندگیمو بگیرم برم جلو، نرم جلو، استاپ کنم. بعد مشکل بعدیم پدر مادرم هستن که خب بیشتر الان با مادرم مشکل دارم، که آیا تصمیمی که گرفتم رابطه‌مو با ایشون قطع کنم صحیح هستش یا نیستش. من 3 سالم بود که پدر مادرم جدا شدن از هم و خب اون زمان در ایران بود که خب با قانون ایران من یعنی بعد با پدرم زندگی میکردم و مادرم بعد 1-2 سال جدا شدنشون اومدن خارج از ایران.
نصب کنید، آخه بچه هایی که تا 7 سالگی به مادر داده میشن کجا قانون ایران اینه؟
من وقتی که از هم جدا شدن 3 سالگی من پیش پدرم بودم. حالا من نمیدونم که
نه آخه چون این موضوع مهمه، چون توافق یه مسئله است. قانون تا اونجایی که می‌دونم در خصوص دختر اونو میتونن تا 7 سالگی به مادر میدادن، حالا شاید، ولی شما به هر حال با پدر بودید. پدر با تنها بودید یا با پدر بزرگ و مادر بزرگ کسی بودید؟
وقتی که خب از هم جدا شدن من با یه سال با علی پدر بزرگ مادر بزرگ من بودن، یعنی وقتی از هم جدا شدن و اونها اومدن خونه ما، یعنی مثلا پیش ما بودن، که خب پدرم مثلا میافتن سر کار میمدن. یعنی در اصل 3-4 سال اول زندگی ما با اونا بزرگ شدم، ولی خب پدرم هم بودن، یعنی می اومدن و می رفتن. و ایشون بعد چند سال، ایشون بعد 2-3 سال که جدا شدن، یک سال و نیمی رفتن خارج از ایران به خاطر کارشون، که من با پدر بزرگ مادر بزرگم بودم. بعد وقتی اومدن ایران که قرار بود خب منو بیان دوتایی مثلا بریم خارج از ایران زندگی کنیم، ایشون با یه خانمی آشنا شدن که از خودشون 20 سال کوچیک‌تره و من اول دبستانم نرفته بودم، که با هم ازدواج کردن و این ازدواج رو من نمیتونستم، یعنی حتی دوستیشون و همه این روابط رو من با اون سنم خیلی کنجکاو و یعنی نوزی بودم، یعنی خودم همه اینا رو فایند اوت کردم که ایشون با یکی دوستن، بعد مثلا به پدرم گفتن، بعد مثلا یه توضیحی کوچیکی به من دادن، بعد حتی ازدواجشون هم مثلا من جوری فهمیدم که مثلا من خونه خانمی بودن که خب مادر بزرگم خونهشون رو تمیز میکردن، من خونه اونا بودم و به من زنگ زده شد که مثلا اینا امروز عروسیشونه و من مثلا هیچ خبری نداشتم. و
حالا بعد از عروسی اگر شما با اونا زندگی نمیکردید؟
بله من با اونا زندگی میکردم، ولی آناناف بود به خاطر اینکه با خانومش مشکلات داشتیم و آناناف بود، یعنی من جوری بودم که یه مدت هم پیش پدرم بودم، بعد یه مدت پیش پدر بزرگ مادر بزرگم بودم، پیش عمم بودم، یعنی هر دفعه اینجوری بود.
خب وقت بعد ماجرای مادر چی بود؟ مادر گفتید بعد از 2 سال رفتن به اروپا.
مادرم بله بعد از 2 سال اومدن و پدر من اجازه نمیدادن که ما با هم هیچ رابطه‌ای داشته باشیم، یعنی ایشون تا اینجا که میدونم به من گفته، یعنی هنوزم هیچ کی نشسته به من توضیح بده که جریان دقیقاً چی بوده، ولی من حق اینو نداشتم که هیچ وقت با مامانم تماس بگیرم یا اسمشون رو بیارم یا هیچی. و 1-2 بارم که مثلا سوالی کردم راجع بهشون، برخورد یا عکس عملی که نشون دادن، خب تو اون سن کوچیک میدونی آدم دیگه خب میترسه، بعد دیگه میگه میدونین دیگه نمیپرسه یا نمیخواد بره جلو اون سوالو بکنه.
چه واکنشی نشون دادن عزیز؟
با خوبی نبود. شما یا بعد من انتخاب کنی یا مادرت، یعنی مادرت رفته نمیتونه اسم اونو بیاری و اکثر عمل خوبی نبود، یعنی
ولی مادر بعد از 2 سال تو اونجا شما میری راهی کجا، اروپا یا امریکا شده؟
امریکا شدن.
خب
و من دقیقا اون دوران کوچیکی رو خب یادمه که جدا شدن و اومدن خارج از ایران و مثلا من از طرف مادرم خاله دایی هیچ تماسی نداشت که مثلا بخوان حال منو بپرسن منو ببینن. یعنی تا اینجا هم که من میدونستم و اینا این بود که پدر خب اجازه نمیدن و اینجوری بوده که میگم دوران بچگی خوب من اصلا نداشتم. بعد سالها من تقریبا 12 سالم بود که با پدر من با خانومشون خیلی خارج از ایران 2 سال میرفتن کشورهای مختلف. من پیش پدر بزرگ مادر بزرگم بودم میرفتن میومدن تا اینجای شد که تصمیم گرفتن برن کانادا زندگی کنن که خب همه با هم موف کردیم رفتیم کانادا.
آیا پدر بزرگ و مادر بزرگ اومدن یا فقط شما 3 نفر؟
نه خیر فقط ما 3 نفر. چون اونام دیگه خب جوری شده بود که خب من بالاخره پدرو میس میکردم، مادرم هم که نبود. یعنی جوری شد که دیگه خب تصمیم شد که مثلا پدرم دیگه من باهاش باشم دیگه. یعنی اونام دیگه مثلا خسته شده بودن که من اینجوری هی یه روز اینجا باشم یه روز اونجا باشم، خب من داشتم صدمه میدیدم. بعد که ما موف کردیم اومدیم کانادا، خب من تا 18 سالم که شد هیچ وقت مادرم هیچ خبری نداشتن. یعنی همیشه واسه هم یه دویمی بودش که مثلا من یه روز با مامانم باشم ببینم کیان چیان کجا، یا مثلا حتی یه شب مثلا با هم اسپند تایم کنیم. تا اینکه من که 18 سالم داشت میشد مامان منم خب اینجا بودن و به گوششون رسیده بود که خب ما اومدیم خارج از ایران و حال نمیدونم اینو خدا خواسته چجوری بوده. ما بعد 18 سال همو پیدا کردیم و جوری پیدا کردنم هم این بوده که خب شنیده بودن ما کاناداییم، زنگ زده بودن و از یلو پیج تلفن مثلا لسنه مایی که میشناختن گرفته بودن و همو پیدا کرده بودیم اینجوری. و من پدرم نمیدونستن که من مامانم پیدا کردم با هم.
میشه به من بگید اولین باری که تلفن رو ایشون کردن دیگه، درسته؟
بله بله.
میشه برای من حالتو بگی عزیز؟ دلم میخواد بشنم، برای که دلم میخواد بسیاری از مردم که این نعمت داشتن پدر و مادر رو دارن ولی یه کسی مثل تو که اینجوری بوده و از مادر بیخبر بودی از تقریبا 3 سالگی تا 18 سالگی، وقتی که تلفن مادرت شنیدی چه بود؟ ایشون چی گفت و چی گفتی عزیز و چه حالی داشتی؟ ببخش اذیتت میکنم ولی عیبی نداره، برای که من دلم میخواد همونایی که پدر و مادر دارن قدرش رو بدونن، همونایی که کنار بچه هاشون هستن پدر و مادرها قدر بچه ها رو بدونن، هم دوستان این که با بیرحمی بچه ها رو از پدر و مادر جدا میکنن بدونن که با اونا دارن چه کار میکنن، به جای اینکه قبول کنن حد اکثرش یا حد اقلش از اینه که من در زندگیم اشتباه کردم و ازدواج کردم، حالا بچه ها رو به خاطر اون تنبیه میکنیم برای اینکه شاید یکی دیگر رو تنبیه بکنیم. چی شد عزیز؟
من اون روز کلاس فارسی میرفتم و اومدم خونه و خب ما خونه ما پدر من خیلی آدم سختگیری هستن. تلفن که شد مثلا میگم همیشه تلفن میخورد همه دور و برم بودن. من اون روز تلفن رو برداشتم و خب یه خانمی گفتن که تو مثلا اسمت اینه پدرت اسمش اینه، که من گفتم بله، که گفت من مامانت هستم. و من چون دوستام میدونستن رابطه من چجوریه اول فکر میکردم مثلا دارن سر به سرم میذارن و باور نمیکردم. و بعد 3-4 بار تکرار کردن که ایشون گفتن من مادرت هستم، مثلا من پیدا کردم، اگه کسی اطرافت نیست میتونی حرف بزنی نمیتونی، من انقدر در اون لحظه ترس اینه که پدرم بیان و بفهمن که من دارم صحبت میکنم، یادم میگه تمام بدنم میلرزید و تنها کاری که کردم تلفن ایشون رو گرفتم و گفتم که من دوشنبه از مدرسه مثلا با شما تماس میگیرم که صحبت کنم، چون جرأت اینو نداشتم که صحبت کنم ادامه بدم و حتی ترس این که الان پدرم بیاد و ببینه من دارم با کی صحبت میکنم میترسیدم. ولی خود وقتی تلفن رو قطع کردم چون باور نمیکردم که این ارتباط برقرار شده و بعد این همه سال ما هم پیدا کردیم، یادم میاد که رفتم تو اتاق در بسته و ساعت‌ها گریه میکردم. ولی برام یه جوری بود که انگار تمام دنیا رو به هم دادن، چون خب 18 سال رابطه نداشتم و همیشه برام یه کوشن مارک بزرگی بوده که بدونم مادرم کیه، چرا رفت، چرا هیچ تماسی نبود. و فیلینگ هم خوبی بود هم ترسی داشتم که خب از پدرم.
خب دوشنبه چی شد عزیز؟
بله بعد من باشون تماس گرفتم از مدرسه و بعد از مدرسه بود که ما ساعت‌ها در تلفن با هم صحبت کردیم، تقریباً فکر کنم 2-3 ساعتی بود و من گریه می‌کردم، ایشون گریه می‌کردن، یعنی اینجوری بود اون تلفن اول. من خیلی خوشحال بودم که مادرم رو پیدا کردم، ولی خب ترس این که به پدرم بگم و شاید دوباره این ارتباط قطع بشه رو تصمیم گرفتم که به پدرم نگم و این رابطه رو تا یه ماهی ما تلفنی با هم داشتیم، زنگ می‌زدن، حرف می‌زدیم با هم. و
ولی همدیگر رو ندیدید؟ یعنی جایی نبود که همدیگر رو ببینید؟
نه، چون من کانادا بودم، ایشون آمریکا بودن.
اوکی.
بعد یه ماه ایشون تصمیم گرفتن که یه هفته بیان که ما همو ببینیم، ولی بازم میگم همه اینا جوری بود که یعنی پدر من نمیتونستن. و ایشون اومدن روز اول که همو دیدیم، یعنی من با دوستان بود رفتیم پیششون و واقعا وقت در واقع نمیدونستن دخترشون کدومه. و میگم واقعا اون یه هفته که اونجا بودن من واسم یعنی یک دنیای دیگه بود، یعنی یه جوری که یه چیز بود.
چرا با دوستات رفتی عزیز؟
به خاطر این که من پدرم خیلی سختگیر بودن و حتی اجازه این که مثلا من یه ساعت بخوام یه سینما با دوستان برم یا یه حتی کتابخونه برم و نداشتم. به خاطر همین یک سری دو سه تا دوست داشتم که خیلی پدر مادرشون با ما دوست بودن و تنها جوری که مثلا یه ساعت میتونستم واسه خودم داشته باشم و بخوام برم بیرون یا مثلا با بچه‌ها هم سن خودم باشم این بود که خب اینا باشن، پدر مادرشون زنگ بزنن، اجازه منو بگیرن، پدر من راضی شن. پدر من خیلی آدم سختگیری بودن. به خاطر همین خب اون یه ساعتی که تونستم برم هتلشون رو ببینم، خب با دوستان بودم و سنم هم خب کمتر بود. بالاخره
چند تا بودید؟
سه نفر بودیم. من دوتا دوست داشتم که دوتا خواهر بودن و واقعا خیلی دوستای خوبی بودن. چون دورانی که من دوران های اسکولم بود و موقع واقعا خیلی دوستای خوبی بودن برام. و ما رابطه همون اینجوری بود که من زورا مثلا مدرسه یه ساعت ناهاری که داشتم ما همو میدیدیم، به خاطر اینکه خب من که شب نمیتونستم بیرون برم یا بیشتر بیرون بمونم. تا اینکه روز آخری که ایشون بعد یه هفته تصمیم گرفتن دیگه برگردن، ما یه دوست نزدیکی داشتیم که فامیلی فرندمون بودن و دیگه با هزار تا اجازه و نمیدونم التماس که من مثلا یه شب خونه اینا استیب اوور داشته باشم پیششون، پدر من دیگه راضی شدن، اجازه دادن. که در اصل من اون یه شب خب پیش مادرم بودم در هتل و من اون زمان پیجر داشتم. خانم ایشون خیلی اذیت میکردن، هز پیج میکردن الان کجا، یعنی جوری با من رفتار میکردن، جوری به پدرم رفتار کرده بودن که من همش تو کنترل بودم که الان کجای چیکار میکنی تو این کلابی اونجا، یعنی همش اینجوری ذهنشون بود راجع به من. و اون شب خیلی معذرت شدم، هی پیجم میکردن الان کجایی، حالا گوشی ها مثلا بده به دوسته، تا به جایی رسید که من دیگه خسته شدم. مادرم گفتن بگو من اینجام، بگو پیش منه که دیگه انقدر فکرهای چیز تو ذهنشون نره خیال کنن کجایی. که دیگه وقتی من زنگ زدم و به پدر گفتم که من اینجام، تو این هتلم، مادرم اینجاست، ایشون خیلی شاک شدن و اولین حرفی که زدم، چون هیچ وقت به من میگفتن نمیدونن مادر من کجاست و من اینه که میدونستم آمریکا هستن و از اطرافیان شنیده بودم، پدر بزرگ مسکر رابطه کوچیکی که یه زمانی داشتن اونا به هم گفته بودن. و اولین حرفی که ایشون زدن گفتن که تو که مادرت اینجا نیست، مادرت آمریکاست. و من گفتم نه، ما هم پیدا کردیم الان اینجاست. و دیگه خیلی ناراحت شد. و از اون روزی که مادر من برگشتن اینجا، من رابطم تو خونه بد بود، بدتر شد و به جایی رسید که من دیگه 18 سالم شده بود، میتونستم تصمیم بگیرم که آیا میتونم پیش پدرم بمونم یا مادرم این چورس دادن که اگه بخوای خودت بخوای میتونی بیای اینجا پیش من بمونی.
آیا مادر ازدواج کرده بود؟
بله ازدواج کرده.
بچه ای هم داشت؟
نه خیر نداشتن.
پدرم که ازدواج کرد که بچه دار نشده بود؟
نه نداشتن. وقتی که من اومدم آمریکا الان یه بچه 5 ساله دارن، یعنی تازه 5 ساله که یه بچه دارن.
تو چه مدتی بعد از اون ملاقاتی با مادر داشتی آمدی امریکا عزیز؟
من بعد تقریبا 8 ماه، چون دوران آخر های اسکولم بود، گریجویت می شدم، بعد 8 ماه که دیگه دیپلمم گرفتم من اومدم پیش مادرم. ولی خب چویس سختی برام گذاشتن، چون خیلی نشستم با پدرم حرف زدم، من دوست داشتم رابطه‌ام با مادرم نگه دارم و مثلا تعطیلات کریسمس بیام برم. چایس اولم این نبود که بیام اینجا بمونم، ولی ایشون باز چویسی واسه من نذاشتن، گفتن یا من یا مادرت، اگه میخوای بری برو دیگه برنگرد، ولی اگه میخوای اینجا بمونی حق نداری رابطه داشته باشی، ایشون میخوان شما رو ببینن، ایشون بیان اینجا ماهی سالی یه بار مثلا بیاد ببینت از بره، تو هیچ حق تماسی نداری. خب منم تو اون سن خب رابطه‌ام با زن ایشون خوب نبود، با ایشون هم حتی هیچ رابطه پدر دختری نداشتم و خب تصمیم گرفتم بیام اینجا و موف کردم اومدم اینجا و تا یه ماه اول که اومده بودم با پدر تماس میگرفتم، ولی برخوردی که با من تلفنی داشتن خیلی بد بود، یعنی جوری که مثلا چرا به من زنگ میزنی، من هیچ مشتاق نیستم صدا تو بشنوم، و من تصمیم گرفتم دیگه با ایشون تماس نگیرم و ایشون خب همه آدرس و تلفن همه چی منو داشتن و یکی از حرفی هم که ایشون میزدن این بود که تو وقتی پاتو میذاری تو اون خونه چون یک مرد دیگه هست، یک ازدواج دیگه هست، من دیگه پدرت نیستم، پس دیگه اسم منو نیار.
واقعا آدم حیرون و سرگردون میمونه که عمق خودخواهی و خودپسندی و خودپرستی و بعد گله و شکایت از رهبران جهان داریم که اونا دیکتاتورن، ما دیکتاتوری، اونا دیکتاتوری رو با بعضیاشون با دشمناشون میکنن، ما که دیکتاتوری رو با عزیزانمون و جگرگوشگانمون میکنیم. مثلا باور نکردنی است. یعنی ماجرای تو عزیز نشون دهنده عمق اون خودخواهی و نادانی و بیماری و گرفتاری ما مردم با چیزهایی که برای خودمون درست میکنیم و بچه‌ای که فکر میکنیم ملک ماست، کالاست، شیعه، بعدم تسویه حساب اون رو از طریق اون میکنیم، در حقیقت او هست که میگیریمش تو سر و صورت یکی دیگه میزنیم برای که اون رو اذیت کنیم، ولی بچه رو از پا در میاریم. بسیار متاسفم از شنه عزیز. بذار ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت. شنگ رنجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
به یورومد خوش آمدید. در این مرکز از ماساژ زیر آب، حمام‌های گل مخصوص از روسیه، یود درمانی، گوگرد درمانی و اکسیژن درمانی استفاده کنید. 310-312-11-11 310-312-11-11 یک تجربه کاملا استثنایی برای راحتی اعصاب و بازیابی جوانی و شادابی، رفع خستگی، درمان دردهای مفصلی، پوستی، آرتروز، سردرد، کمردرد و پادرد تحت نظر پزشکان متخصص در یورو مد. 310-312-11-11 310-312-11-11 کلیه بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود و سرویس رفت و برگشت رایگان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 310-312-11-11 310-312-11-11
همین دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر دکتر محمود مشکین متخصص جراحی ترمیمی و کاشت مو درباره مورد آخرین درمان‌های موجود برای ریزش مو با شما گفتگو خواهند کرد. همین دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
شما کجای امریکا هستی عزیز؟
من کالیفرنیا لس آنجلس هستم.
اوکی عزیز. بله. خب آمدی اینجا بعد از یه مدت با مادر جون زندگی میکردی؟
بله با هم زندگی میکردیم که خب یه سال دو سال اول همه چی خوب بود، بالاخره سالا همو نیده بودیم، در کنار هم نبودیم و رابطه خوبی داشتم با ایشون و شوهرشون. بعد از یه مدت خب دیگه مشکلای خودش هم شروع شد که بالاخره این حرفا که پدرت کمک نمیکنه، فاینانشالی اینو نمیکنه، خرجی نمیده، دیگه حرفا حدیثای قدیم راجع به پدر من که یعنی همونجوری که 18 سال پدر من ایشونو هی بلیم میکردن و اینا، یعنی رابطه تو خونم و مامانم اینجوری شروع شد که من مگه اینجا مثلا مثال میزنم چاپ پول چاپ نمی کنم، بگو بابات بکنه، من که وظیفه ندارم یا شوهر من وظیفه نداره. خب ایشونم یک مشکلاتی داشتن، خب ایشونم کودکی خوبی نداشتن و حرفا حدیثا همینجوری بزرگتر شد، همینجوری بیشتر شده نوبه خودش و به جایی رسید که من دیگه 23-24 سالم بود که دیگه تصمیم گرفتم موو اوف کنم و خودم تنها زندگی کنم، چون واقعا 18 سال اونجا هستم. خدا به وقتی اومدم اینجا به این امید اومدم که خب با مادرم هستم، زندگی خوبی خواهم داشت، زندگی آروم، و همچین زندگی نبود. و به نوع خودش با مادرم یک دعوا جنگای مدل دیگه ای داشتم و من تصمیم گرفتم موعود کردم و ایشون این موعود کردن منو تقصیر دوستایی که دورم داشتن میذاشتن، اینا به هدیات دادن تو داری میری بیرون، داری اشتباه میکنی. و اون موقعی که اون یکی دو سالی که من تنها زندگی میکردم اعصابم خیلی راحت بود، یعنی فقط دنبال جایی میگشتم که از سرکار آف میشم میام خونه آروم باشه، دیگه حرف اضافه ای راجع به قدیم گذشته مشکلات خودشون من بابات این کار کرد اون کار کرد دیگه اینا رو نمیخواستم بشنوم. و یه 6 ماهی که خب من موعد کردم من و ایشون با هم حرف نمی زدیم، همیشه آروم بود. یه 5 سالی هم بود که با پدر در رابطه نبودم تا اینکه پدر مادرم فوت کردن و از این طریق که من شنیدم من و پدرم دوباره با هم تلفنی صحبت کردیم و ایشون باز تو اشتباه کردی رفتی، همین حرفای قدیم، یعنی هیچ عوض نشده بود، همون حرفا و همون حدیثا. و بعد 6 سال من یه هفته رفتم کانادا که ایشونو ببینم و خب دیگه اون موقع بچه داشتن، 3 سالش بود پسرشون، و یه هفته اونجا بودم و یه هفته که اونجا بودم خیلی سعی کردم با ایشون حرف بزنم. بالاخره شاید اون انگری که از گذشته بین این پدر و مادر هست و بتونم من این وسط کمک کنم و این فرندشیپی که خودم میخوام با پدرم مادرم داشته باشم بتونم برقرار کنم، ولی متاسفانه باز نشد. و بازم که من جای تو باشم میام اینجا تماس میگیرم ول میکنم، اشتباه کردی رفتی، دیگه همش همین حرف و حدیثا بود که من برگشتم لس آنجلس دوباره. و با مادرم هم آن انافه دیگه، یه روز همه چی خوبه هپیه، یه روز دوباره همه چی بده. و بعد یه مدت من با یک آقای آشنا شدم که الان تقریبا 2.5 سال ما با هم رابطه داریم. و تقریبا 1 سال پیش ما تصمیم گرفتیم که خب ازدواج کنیم. و من خب اول چون رفتار مادرم، یعنی واقعا ایشون فقط براشون مادیات مهمه و واقعا فکر نمی کنن که به آینده خوبی مثلا برای فرزندشون میخوان، فقط براشون الان مهمه، مادیات مهمه. واسه مثال میگم، شما اگه مثلا یک خودکار بخرین از 99 سنتی و بذارین جلو ایشون، چون 99 سنتی این خودکار هیچ ارزشی نداره، ولی اگه شما برین از یک جای دیگه یک خودکار بخرین $100، برای ایشون این خودکار خیلی ارزش داره و اون شخص چون برای شما $100، حالا من مثال 99 سنت $100 رو میزنم، چون براتون یک چیز $100 خریده پس به شما خیلی احترام میذاره و شما رو دوست داره. طرز فکر مادر من اینجوری هستش. و وقتی که ما حرف ازدواج شد، خب من اول به پدرم زنگ زدم که باهاشون صحبت کنم، بخال بالاخره با کسی که تو زندگیم هست با هم آشنا بشن. و خیلی سعی کردم، خیلی زنگ زدم و جز این که ایشون یا خونه نبودن یا رفتن راه برن یا تلفنشون کسی جواب نمیداد، جز این چیزی من نگرفتم. و بعد یه مدت دوباره سعی کردم زنگ زدم و یکی دوبار با ایشون حرف زدم، جوری که حرفامون بازم بحث و گفتگو بود که من نمیدونم تو اونجایی مادرت هست، بگو اون بدونه اون تو زندگیت، تا وقت اون هست من هیچ قدمی نمیتونم برا تو بردارم، همش این حرفا بود. و بعد تصمیم گرفتم که مادرم، خب بالاخره مادرم میدونستن من با ایشون هستم، خب ایشونم بیارم آشناشم با فامیلیشون اینجا هستن. و بازم نشد. مادر من مثلا اخلاقشون جوریه که اول به من زنگ بزنن، راست اینه که اول این باید اینجوری بشه، اون اگه اینجوری نباشه زشته. یعنی همش ما تو این الان 2 سال شده که ما همش داریم این حرفا رو میشنویم. و من رابطم با پدرم کاملا قطع شده، برای که ایشون نمیخوان این باز بشن. و دفعه آخر که حرف میزدن به من میگفتن خیلی معذرت میخوان این حرف رو میزنن، ولی دقیقا این حرف رو زدن که این محسی که با توه اون تو این دو سال باهات بوده، با هم بودین، بگو اون همه کارا رو بکنه، به من ربطی نداره، من نمیدونم ایشون کیه، تو عین مامانتی، اخلاقت مثل مادرته و تو هم عین اونی، من اصلا نمیخوام با تو حرف بزنم، تو فقط موقعهایی به من زنگ میزنی که یه جا گیر کردی. که من حتی بهشون گفتم، گفتم پس به کی زنگ بزنم، به اگه به شما زنگ نزنم به کی زنگ بزنم، در حالی که تو این دو سال من با این کسی که زندگیم هست تو پایین بلندی چی میگن، هر جا که مشکل داشتم ایشون قدم گذاشتن به من کمک کردن، در حالی که وظیفه پدر مادر من بوده و نتونستم ایشونو راضی کنم و گذاشتم کنار. و الان مشکلی که دارم اینه که الان یه سال، خب تقریبا دو سال میگذره و ما بالاخره تصمیم گرفتیم اوکی عروسیمون رو اینجا بگیریم و با مامانم بریم جلو، ولی متاسفانه مادر من نمیدونی، مثلا واسه مثال میگم، ما رفتیم دنبال جا بگردیم، ایشون رو یه بار با خودمون بردیم، خب الان تو این اکانومی که دیگه انقدر اوضاع بده و اینجوریه، بالاخره یه عروسی کوچیک میخوایم، چون فامیل و دوست که انقدر اینجا نیستن. مثلا میگم اگه یک سالن خیلی خوب پیدا میکنیم، همه چیز اوکی، بهشون نشون میدیم، اینجا بده، اینجا خوب نیست، من آبرو دارم، من فلان دارم، ایشون برم داره شما رو میبره، مثلا میگم تو لس آنجلس هتلی که گرونترین هتله یا ای که مثلا جای 500 نفره، اینجا رو به شما نشون میدیم که شما بعد عروسیت اینجا باشه، اگه این پسر تو رو دوست داره بعد عروسیت رو اینجا بگیره که لولت بره بالا. یعنی هر دفعه حرف حدیث بوده، سر انگشتر حرف بوده که انگشتر بعد یه قیراد باشه، کمتر از یه قیراد باشه نیست، و من اگه تو عروسی هرکی گفته بود مثلا 7000 دلاره، من آبرو دارم. یعنی همش حرفای ما
واقعا آبروی ایشون همینه که اون اتفاقات تو زندگیش افتاده، هنوزم دنبال همون افکار باد. ببین عزیز، برای اینکه به جایی برسیم، پسر چند سالشه؟
33 ساله.
ایشون همه چیز راجع به زندگی تو که الان ما شنیدیم میدونه، درسته؟
بس.
چه احتیاجی تو داری به تایید و تصویب پدر و مادرت؟ تو اصلا برای چی با اینا کار داری عزیز؟ اینا رو به عنوان یک کسی که بهشون خبر میدی، هرچی دلت میخواد خبر بده، هر کاری هم شما دوتا دوست دارید بکنید. برای
ما داریم همین کار میکنیم، ولی من خودم یعنی به جای رسید که گفتم اوکی ما خودمون همه کار میکنیم، مادر من مثل یه مهمون بیاد اونجا، ولی آقای دکتر یعنی مدل مثلا پیغام مثلا زنگ میزنه به من، من جواب نمیدم سر کارم، یه دفعه میام میبینم اصلی 10 تا پیغام دارم، پیغام های همینجوری داد و بیداد این اون دو.
اصلا گوش به حرفشون نده عزیز. مادر تو و پدر تو پدری نکردن، مادری نکردن، به حریم و حقوق تو تجاوز کردن. تو میخوای دختر خوبی باشی که هستی، این همه دختر خوب و پاک و مهربونی که تو هستی عزیز، فقط و فقط بهشون خبر بده، وقتی هم که به صحبتهای بد و منفیشون میرسه کر شو کر
ده.
یعنی اصلا فکر نکن که اینا دارن به یه زبونی حرف میزنن که تو میفهمیشون، مطلقا هم اهمیتی نداره که راضین یا ناراضین، برای که اونا نه خودشون رو ساختن، نه زندگیشون رو ساختن، نه بچهشون ازشون مواظبت و مراقبت کردن، نه بعد از این همه مدت، نزدیک 27 سال 30 سال دست از این جنگ بیمارگونه فرسایشی بیپایه و بیمایه برداشتن. و مادر تو هم الان فشارش و حرفش همون استدلالای عجیب و غریبه که یه مرد به میزانی که زیر بار قرض بره و هزینه بی خود بکنه و یه نمایشی بده و 4 تا ببخش اینو میگم برای که اثر بکنه، کور و کچل بیان اونجا بشینن که بعدن فکر کنن انگشتر تو چنین و چنان دلش به اینا خوشه، اصلا دست از این بازی بردار. این کور و کچل، هم خود من کورم هم کچل، فکر نکن به کسی میخوام تو این کنم، ولی قصد من این است که ول کن عزیز دل. تو تا کی دنبال اینای؟ ببین قربونت، اینا اون محبت و مهری که تو احتیاج داشتی اون موقع به تو ندادن، این محبت و مهری که تو هنوز تشنش هستی از اونا گرفته نمیشه. اینو همسرت میتونه به تو بده، اینو بچه‌هات میتونن به تو بدن، اینو شبکه دوستات میتونن بدن، رهاشون کن. بعدم این حرفاری که میزنه، اگر فکر میکنی وقتی هم که میای دق و دق بدون که تا بشنوی همه رو حذف کن، اصلا نشنو. به مادرت هم هشدارشو بده، بگو به مجردی که اولین جمله‌ای که حمله به منی اعتراضه، انتقاده، ببینم بقیه رو قطع میکنم، اگر حرف خوبی هم تهش داری بدون من نمیشم. و نشنو.
بله.
یعنی اول همینقدر که تا زمانی که عادی و معمولیه یه خبری است یا حرفی است صحبتی بشنو و بهشون بگو، بهشون بگو و پاشم بیست، مبادا کنجکاوی کنی، مبادا بخوای بدونی چیه، تا اونم بدونه که حرفایی که بعد از اعتراض و گرفتن ایراد و اشکال به تو میگیره تو نمیشنوی و این هیچ دلیلی هم نداره درباره این موارد که میخوای کجا رو بگیری، میخوای چه هزینه بکنی، با کی صحبت کن. به ایشون میتونی بگی لیست 5 تا 10 تا 20 تا هر چی که با همسر آینده صحبت میکنی این مهموناست، تعداد و اسمارو بده، اگه میخوای دعوت کن، نمیخوایم دعوت نکنه، آبروی تو هم میره، بهتر اصلا فکرش هم نکنی. شماها با کاری که سر این بچه آوردید، من به مادر دارم میگم آبرویی ندارید که حالا بخواید بیاد با از طریق انگشتر و سالن عروسی بخواید آبرو رو بخرید. همچی چیزی وجود خارجی نداره که اصلا شما خودتون رو بازگیرید. شما چشم بچه رو در بردید، حالا بحث رجوع به رنگ عینکش میکنید، دست و پای این بچه رو بریدید، حالا اومدید درباره رنگ کفشش که به ما نمیخوره و با لباسش نمیاد و آبروی ما رو میرزه صحبت میکنید. بس دیگه قربونتون، یه ذره انصاف و مروتی هم داشته باشید. و به همین جهت است که اگر اون مرد رو دوست داری، اون مرد تو رو دوست داره، همه زندگی تو رو میدونه، خانواده‌اش تو رو میدونن کی هستی، که من دارم بهشون میگم خوب و مهربونی، برای که پیداست خوبی تو وجودت عزیز، اون چشمه زلالی که تو وجود تو هست همچنان جریان داره، با وجودی که این همه خار و خاشاک روش ریخته، اگر کسی اون رو پس بزنه میتونه زیرش خوبی تو رو ببینه. امیدوارم کمک حرفه‌ای بگیری که آسیبایی که خوردی تو رو اذیتت نکنه، خودت رو اینقدر وابسته و منتظر و محتاج محبت دیگران نکنی، این عشق رو به همسرت بورزی، از او هم اون عشق رو بگیری. برای آرزوی بهترین ها رو دارم. اگر کاری هم من میتونم بکنم توی این وضعیت، با کمال میل کنفرانس های من درش به روی تو و همسرت بازه، مهمان من میتونی باشی هر کدومشه که دلت میخواد بیای. و یادت باشه تو میتونی خودت رو بسازی، تو میتونی خودت رو دوست داشته باشی، تو میتونی عشق بورزی و عشق بپذیری. ولی اگر منتظر دیگرانی که این پدر و مادر با بازیایی که سر تو و خودشون در آوردن و دلشون با یه مقدار افکار واقعا کودکانه، خودخواهانه، بیمارگونه در برخی از مواردش میخوان زندگی تو رو به هم بریزن و از تو یه چیزی بسازن که تازه زندگی اگر بکنی مانند شاهکاری که اون دو تا کردن، اصلا جایی نداره عزیز. خودتو از این بازی ها رها کن، انتخاب تو که میخوای بکنی بر ایشون هم دعوت میشه مثل بقیه. تشریف آوردن آوردن، نیوردن دوستاشون خواستن دعوت کنن دعوت کنن. اگر فکر کنن آبروشون تو اون جا و با اون انگشتر تو و اون فامیل میریزه، همون بهتره که اونا رو دعوت نکنن. هرچی راست و دروغ دلشون میخواد به اونها تحویل بدن. و تو هم خودت اینقدر اذیت نکن، بی خودی هم سر به سر خود نگذار. ولی کمک میخوای عزیز که این زخمایی که تو چپ و راست خوردی که خوشبختانه ازش آگاهی و خوشبختانه اینا رو مثل کسی که از خودش دور و جدا کرده میتونی نگه داری، توانشو داری، دختر خوبی هستی، همسر خوبی میتونی باشی، مادر خوبی میتونی باشی. و کمک کن خودت رو، ولی منتظر هیچ کدوم از اینا نباش. تو ظاهر رو حفظ کن، رعایت حالشون رو بکن، خبرها رو بهشون بده. هر وقت هم که جوابای نامربوط به تو دادن، کوری، کری، لالی، ملاک کار توی وصل، دلیلی هم نداره نه توضیح بدی نه جواب بدی، اصلا خودت هم اذیت نکن.
آقای دکتر ببخشید، واقعا این حرفه که شما میذارین و من به هم یعنی میگن، یعنی من الان کسی که تو زندگیم هست دقیقا این حرفا من میزنه، ولی من نمیدونم چجوری باید این کار رو بکنم. میدونین بعد یه سوال دیگه که داشتم، من مثلا قبل از که بیام کالیفرنیا یک آدم شاداب، برو بیا با دوستام، خیلی اینجوری بودم، الان اصلا اینجوری نیستم. یعنی مثلا توی محیطی میرم، مخصوصا اگه همه ایرونی هن، اصلا همش اعتماد به نفس ندارم.
معلومه عزیز،
خیال میکنم همه دارن مثلا منو نگاه میکنن، در صورتی که مثلا کسی منو نگاه نمیکنه.
نه کمک همین میخوای عزیز. ببین تو یه مقدار ذهنیتی داری که باید درست بشه، ولی خوشبختانه اون جوهر وجودی تو خوبه. من اصلا نگران تو نیستم. درست مثل آدمیست که فرض کن من تو رو بندازم توی لجن، لباست کثیف شده، سر صورتت کثیف شده، ولی میری یه دوشی میگیری، لباسا رو دور میریزی، میشه آدمی که بودی. تو خوشبختانه ضربه و آسیب شدید نخوری، چون وقتی ماجرا رو تعریف میکنی آدم میتونه وسط اون کلام و ارتباطات و استدلالای تو خوبی تو رو ببینه. نه اصلا خودتو اذیت نکن عزیز، چیزی نیست. کمک میخوای، حتما کمک میخوای. این لجنزاری که تو توش رفتی و در آمدی خیلی تو رو کثیف کرده، ولی خوشبختانه به تو آسیبی اونچنان نرسوند.
بعد آقای دکتر، این شما کلاس اعتماد به نفس چون تو اورنج کانی هست دوره که من بخوام.
نه نه اونو اینجا خواهم گذاشت بزودی، ولی الان کلاس عشق و ازدواج دارم، مثلا پنج شنبه ای بخوای بیاد دم در بگید مهمان من هستید، هم تو هم دوستت، بسیار خوشحالم.
اتفاقا داریم میایم، اتفاقا دو
سالی و هر دوتون مهمان منید، فقط اونجا هم که اومدید تو فاصله تنفس خوشحال میشم مردتون بیاد من ببینم.
حتما این کار میکنید.
به هر حال مواظب خود باش عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. پدر و مادرم حرمتشون رو رعایت کن، حرفتو بزن، درخواستتو بگو، اما به هیچ وجه به هیچ وجه منتظر نمون.
بس.
منتظر نمون. تو در جایی که هستی، از این ایستگاهی که تو هستی، هیچ قطاری رد نمیشه، نه قطار مادرت از این ور نه پدرت از اون ور. اونا تنها کاری که بلدن بکنن این است که بیان دوتا قطار رو به هم بزنن. دلشون هم خوشه که به خاطر تو این کارو میکنن، تو هم وسط این دوتا تصادف خودشون نگه داشتن و نگه میدارن. نه، اگر حداقل از صحنه زندگی تو برن بیرون، فقط مواظب تو باشن، مراقب تو باشن، اصلا هم نخوان درباره دیگری بدونن، اصلا هم راجع به دیگری حرف نزنن، که امیدوارم به اونجا برسن یه امیدی هست. ولی اگر قرار باشه همچنان خشم و قهر خودشون رو بعد از 30 سال بخوان روی هم بریزن، ولی مهم نباشه که تو این وسط چه بر سرت میاد و بر سر تو چه آوردن، چون تمام به کمال 100% مسئولیت این زندگی گرفتار تو مربوط به پدر و مادرت، یعنی اینا بودن که وظیفه پدر و مادری رو با بازی و لجبازی و خودخواهی به اینجا رسوندن و هنوزم دارن ادامه میدن، جایی نداره. اون عزیزی که با تو هست رو مواظب و مراقبش باش، کوشش کن همدیگه رو بفهمید، با هم صمیمی و صادق باشید، بازی و سیاه بازی و اون کاری که بر سر تو آمده رو تو زندگیتون ابدا تکرار نکنید. احتیاج به کمک داری، اونجا که آمدی ببینم اوضاع چه هست، معرفی میکنم دوستانی که کمکتون کنن، کنفرانس هم خواهی آمد و بعدم به اونا خبرش رو میدی، ولی به هیچ وجه نه نظرشون رو میخوای نه موافقت و مخالفتشون اهمیت داره. اگر آخرش به صورت مهربان و خوب نظرشون رو میگن، با کمال میل و علاقه گوش بگیر، تا اونجایی هم که ممکنه بهش توجه کن و بر مبنای نظرشون عمل کن. اما به مجردی که باب اعتراض و انتقاد رو باز کردن و یا احتمالاً مخالفت با هر چیزی، این شما دو نفری که زندگیتون رو میسازید و شما دو نفرید که تصمیم قطعی نهایی آینده رو میگیرید. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه صدات شنیدم و خوشحالم که باهات صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون آقای دکتر. بعد حتما من سر پنجشنبه کلاس میام شما رو میبینم.
حتما نازم، خوشحال خواهم شد. مرسی. خداحافظ. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز بادیشاپ اومن، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. تلفن 800-720-1185 800-720-1185. با یک تلفن به بادیشاپ اومن، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه ترین خدمات را به مراجعین ارائه میدن. به همین جهت است که شرکت های معتبر بیمه هومن بادی شاپ را به عنوان تعمیرگاه مورد اعتماد خود برگزیدند. هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما. تلفن 800-720-1185 800-720-1185 800-720-1185.
اینترنشنال کالج آف بیوتی آرت اند ساینس در نزدیکی شهر گلندل، لس آنجلس و بربنک. در این دانشگاه هنرهای زیبایی شما می توانید در کلاس سلمانی و آرایشگری شرکت کنید و در بهترین و بالاترین دوره‌های آموزشی هنرهای کاسمتولوژی، استتیشن، میکاپ، مانیکورینگ، پرمننت میکاپ، آیلش اکستنشن و مدیکال استتیک لایسنس خود را در رشته‌های سودآور هنرهای زیبایی به دست آورید. تمام کلاس‌ها حاصل آموزش، راهنمایی و تجربه عملی و معلمان این دانشگاه به دو زبان می توانند شما را راهنمایی کنند. تلفن 818-548-3578. شما با تمام کردن کلاس های اینترنشنال کالج آف بیوتی آرت اند ساینس با اطمینان کامل برای دریافت لایسنس خود در ستیت بورد اگزامینیشن آمادگی خواهید داشت. 818-548-3578 818-548-3578 و عضو 08 ایرانیان.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته ایم.
135 convertible with a premium package with a cold weather package, automatic at 549 plus tax. 335i sedan at 429 plus tax. M3 convertible, premium package, 999 plus tax. 36 months, 10,000 miles a year, $39.95 out of pocket. Finance rate starting at 0.9%. For additional information, contact Robert Safey at 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-692 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین فردا شب چهارشنبه 12 نوامبر در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. سلف کانفیدنس اند سلف استیم چهارشنبه 12 نوامبر در اورنج کانتی در ایرواین. کنفرانس عشق و ازدواج از همین پنجشنبه 13 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. سخن درباره عشق است و آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. پنجشنبه 13 نوامبر عشق و ازدواج در اولمپیک کلکشن. همچنین به اطلاعاتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه هست و حدود 70 ساعت هست رو به صورت سی دی یا دیویدی داشته باشید، یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، بایپولار، منیک دیپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، و یا 4 موضوع بسیار مهم و اساسی، موضوع آزادی، موضوع عشق و موضوع خوشبختی و ازدواج و خانواده که به صورت سی دی و دی وی دی در اختیارتون هست، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
بله. سلام. ولی ممنون میشم اگه بلندتر صحبت
کنید. خواهش میکنم.
سپاسگزارم. بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه‌های خیلی خوبتون.
لطف دارید.
همیشه میشتم ازتون که برای همه آرزوی بهترین‌ها رو می‌کنید. از صمیم قلب براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم.
لطف دارید عزیز.
آقای دکتر، می‌خواستم بدونم، من معمولاً می‌شنوم ازتون که راجع به شنونده رو میگید و ازتون سوال میکنید راجع به 3 خصوصیتی که مثلا میبینن در طرف مقابلشون، حالا چه خانم‌ها در آقایونشون یا آقایون در خانم‌ها. معمولا هم مخالف نیستید، موافق نیستید با جوابایی که میدید. میخوام بدونم نظر خودتون چیه، چون منم خودم ملاکوی دارم، از من هنوز ازدواج نکردم ولی در شروعش هستم، یه در 2 ماه آینده انشاءالله. میخوام بدونم نظر خودتون چیه و اون ملاکی حالا نسبتاً درسته یا واقعیه شما.
ببینید عزیز، من اولا معمولا این پرسش رو وقتی میکنم که کسی درباره رابطه‌ای و عشق و ازدواجی صحبت میکنه که من فکر میکنم در این رابطه احتمالا از عشق خبری نیست و ازدواجی است که اشکالات و گرفتاری هایی داره، و علت این که اون پرسش رو میکنم به خاطر، بگذارید اینجا بگم، تعریفی است که از عشق دارم و این تعریف از عشق رو تصور میکنم وقتی که به عشق میان دوتا انسان و زن و مرد مرتبط میشه پاش میتونم بیستم، و در این باره اگر کمی کمی خوندم چیزی مختلف و متفاوت یا متضادش ندیدم، حالا با دقتش اونقدر کاری ندارم. از نظر من عشق یه احساس و یه هیجان، it's a feeling and emotion، پس یه احساس و هیجانیست، یه حالیست که در انسان پیدا میشه. این حالی که در انسان پیدا میشه حالی است که نتیجه شناخت و آگاهیه، یعنی من این رو نمیتونم پیدا کنم از هیچ راه دیگه، به بیان دیگه باید از واقعیت بیاد،
از علم من بیاد که به نوعی به علم مرتبطه و از عقل من بیاد، نه اینکه تحت تأثیر یا حس من فقط باشه که کسی زیباست، یا احساس من باشه که یه حالی رو در من به عنوان زن یا مرد به وجود میاره، نه اینکه اونا عیبی داره ولی اون باشه، یا اینکه یه کسی باشه که نیازهای منو برآورده میکنه یا کمبودهای منو پر میکنه یا به نوعی موجب سرفرازی و سربلندی منه یا موجب راحتی و آسودگی منه، چون پول داره، چون شهرت داره، چون قدرت داره، چون هرچی. یعنی من میخوام مطمئن باشم که این احساس و هیجانی که این دوست داره تحت عنوان عشق میگه ناشی از شناخت و آگاهی اون آدمه و در این زمینه به اندازه کافی وقت و انرژی صرف کرده و ضمناً خودش رو میشناسه تا بتونه انسان دیگر رو بشناسه، نه اینکه خودش درباره خودش ناآگاهه و بنابراین نظری هم که راجع به دیگری میده ناآگاهه، چون ما دیگه هیچ کسی رو که میشناسیم بیشتر و بهتر از خودمون نمیتونیم بشناسیم، پس حداقل باید به من نشون بده که خودش رو میشناسه تا من مطمئن بشم او رو شناخته که به خاطر اون شناخت به عشق رسیده. و همونطور که میدونین تعریف عشق برای من اینه که یه احساس و هیجانی است که از شناخت و آگاهی که همراه با کار و کوشش و حتی یک چالش سنگینه به دست میاد و منو به اونجایی میرسونه که راحتی اون آدم به اندازه راحتی خودم، خوشبختی اون آدم به اندازه خوشبختی خودم، خواب اون آدم به اندازه خواب خودم، درس اون آدم به اندازه درس خودم، موفقیت اون آدم به اندازه موفقیت خودم من اهمیت و ارزش پیدا کنم. من این مفهوم رو عشق میبینم، عشقی است زمینی، انسانی، احساسی، عاطفی، روانی، از نظر اجتماعی فهمیده و پذیرفته شده، با مسائل عجیب و غریب اون دنیاهای بالا و اون آسمون ها من کاری ندارم، چون اسم اونها عشق نیست، اونها یه مقدار بیشترش در حقیقت یه بازی بسیار زیبای پر از هیجان و شور و شوقه که خیلی از شعرها هم قلم فرسایی کردن، ولی من که غالب اوقات نفهمیدم اینا راجبه چی دارن میگن و جالب اینه که اون کسانی هم که با اینا آشنا هستن خیلی درشون حتی یه مهربونی و صمیمیت و صفای سطحی و ظاهری هم ندیدم، درست مثل شنونده عزیز که دیروز آمده بود که شوهرش چه کارا میکنه ولی تو عرفان و تو اون اوج عشق الهی همینجوری واموندن. حالا برگردیم سراغ این مسئله. پس از نظر من عزیز وقتی یه کسی برمیگرده میگه من این کسی رو دوست دارم، باید به من نشون بده که این احساس و هیجانش مبتنی بر بود نه کم بود و به من نشون بده که از شناخت و آگاهی میاد و در نتیجه به من حرفایی بزنه که اونا نشون دهنده این است که یه آدمی رو شناخته، به اون آدم نزدیک شده و نه اینکه مثلا فرض کنید چون ده ها بار حتی صد ها بار اتفاق افتاده ببینید رو خط تلویزیون که گفته خب دوستش دارم، این مثلا معتاد نیست یا کتک نمیزنه یا مثلا یه آدمی است که به زنای دیگه نگاه نمیکنه، خب شما یه دفعه متوجه میشید آخه اینا که ملاک عشق نیست، این که یه آدمی معتاد نیست، این که نمیزنه به خاطر اینکه من یه سابقه ای از کتککاری پدر مادرم یا دوربریام داشتم، همینقدر که یه مردی نمیزنه میشه عاشقش شد. یعنی اونا به من یه پیامی رو میده، منو مطمئن میکنه که این چیزی که اونا دارن میگن اسمش عشق نیست، اسمش در حقیقت میتونه یه جای امنی باشه و بنابراین این آدم دنبال امنیت میگره. یا فرض کنید صحبتش این است که مثلا تحصیل کرده است و وضع حالا مالیش خوبه یا آیندهش خوبه، خب پس بنابراین من به این نتیجه میرسم که این به خاطر علمش نیست، برای که این آدم اگر به خاطر علمش رو دوست داشت خودش هم باید به دنبال علم می بود، نه اینکه من برگردم بگم که مثلا دبستان نرفتم مثال، ولی علت این که عاشق این آقا یا این خانم شدم این که 4 تا دکترا داره، خب من وقت میپذیرم این به خاطر علم اون نیست یا به خاطر کمبودی است که من دارم که چون خودم اصلا درس نخوندم، کلاس ششم هم تموم نکردم، پس حالا دنبال یه کسی میگردم با 4 تا دکترا، یا فکر میکنم این آدم دکتر برای من شرف و آبرو میاره، یا این آدم دکتر به اندازه کافی پول داره که از من مواظبت و مراقبت کنه، یا اگر خیلی حسنیت داشته باشم این آدم دکتر چون خودش درس خونه بچه‌هامون هم میفرسته دنبال درس، مثل من بی درس نمیمونه. خب ببینید اینجاست که من دنبالش هستم، ولی من به دنبال چیزی راجع به این نیستم که چه جوابی به من بدن من متوجه میشم. نه صداتون رو یه ذره نمیشه درست من ندارم عزیز، شما درستش عبارت ببینید، شما درستش شما میتونید من بگید وقتی گفتید من میگم هست یا نه، چون شما 100 تا ویژگی میتونید بگید، شما میتونید بگید این آدم یا آدمی است فهمیده، آگاه، واقع بین.
من میگم آقای دکتر شما من تو تایید میکنید یا رد میکنید
جان؟
میگم اجازه بدید من بگم ببینم شما رد میکنید
شما یا شما از شما 5 تا شو بگید من به شما بگم.
آقای دکتر من در شروع ازدواج هستم، یه حدود 2-3 ماهی دیگه داشتم کارش درست بشه بیاد اینجا،
من همینطور بسیار
اول من بگید چند وقت چقدر مدت ایشون رو دیدید؟
من حدود 3 سالی که همدیگر رو میشناسم.
نه چه مدتی همدیگر رو دیدید چهره به چهره؟
خیلی.
خیلی خوب گفت.
خیلی زیاد.
خیلی خوب.
یک سال.
شما چند سالتون ایشون چند سالشه؟
من 30 سالمه ایشون 38 سال.
Very good. خب حالا به من بفرمایید.
آقای دکتر حمید بسیار آدم صبوریه. یعنی اگر بدترین مسئله بخواد پیش بیاد، علاوه بر یک سال خورده که من امریکا هستم.
صداتون از ذره کمه ها. اگر
من یک سال، بله خواهش میکنم ببخشید. من یک سال خورده که اینجا هستم و ایشون کشور دیگه‌ای هستن تا کارشون درست بشه که بیاد. بالاخره خیلی دور هستیم مثلا، ولی هر مسئله‌ای که پیش بیاد، یعنی بهترین راه حل رو براش پیدا میکنه. چه بد باشه چه خوب باشه اصلا فرقی نمیکنه. یعنی نهایت صبوری رو داره.
نه آخه من خیلی با این راحت نیستم. ببینید عزیز، همینجا میخوام به شما وقتی میگید، چون گفتید من صبر یه صفتی بوده که در گذشته خوب بوده و جزو صفاتی بوده که عشق هست، حتی اریک فرام این رو میاره، ولی من باش مخالفم. علتش هم خیلی روشنه، برای که ما در دنیا هستیم که صبر دیگه دورانش به سر اومده.
ما به دنبال منظورم اینه که در صدد حل مسئله
برمیاد. خب پس بنابراین نگید صبور، قربونتون. نه نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه شما که اینقدر میخواهید مسئله رو حل کنید، خب قرار موضوع لغت صبور یعنی چی؟ صبور اتفاق خیلی از اون به شما میگم آدمای صبور کن. یک، آدمایی هستن که بی تفاوتن. دو، آدمایی هستن که بی اعتنا هستن.
بله.
سه، آدمایی هستن که اصلا واقعیت رو نمیبینن. چهار، آدمایی هستن که افسردن. اینا میتونن بشن صبور. همین که من اونجا مسئله دارم.
بله.
بنابراین اون صفت منو اونم شما وسط این همه گشتی برای من گفتید صبور. حالا بله. بگید.
در صدد حل مسئله.
خب یه قصه دیگه است.
خلاص. یعنی نیروجوش فکر میکنه، فکر میکنه همه جوانی رو در نظر بگیره.
بسیار عالی.
ساعت‌ها با هم صحبت میکنیم که کدوم بده کدوم خوبه و واقعا هم بهترین راهو در نظر میگیره.
بسیار عالی.
به ثبت میرسه و واقعا اینو با تجربه کردم.
این چیز خوبی است و خیلی هم خوبه. خب دوم.
بله. و اینی که آقای ملکوی خیلی مسئوله. یعنی خیلی مسئوله. حالا از اینکه من اینجا تنها هستم خیلی ناراحت. در صورتی که من بهش میگم تو اصلا اینقدر که فکر می‌کنی مسئولیت نداری نسبت به من. ما دو تا
نه ولی چی نه از اینکه شما نصب کنین شما چرا تنهایید اینجا؟
من فعلا اینجا هستم تا ایشون بیاد.
خیلی خب چه فرقی؟
اینکه تنها اصلا با هم نیستیم، هر دومون خب خیلی ناراحتیم. یعنی می‌خوایم که سریعا تموم بشه.
خب این که می‌فهمم، ولی این چه صفت خوبی چه تمام عاشق و معشوقات دارن دل تو دلشون نیست به هم برسن.
درسته. و یعنی این صفاتی که شما همیشه میفرمایید
خب حالا من هنوز خیلی با این با هنوز مثلا عشق رو برای من مطرح نکردی. خب فرض کن یه زن یه مردی شما رو خیلی خواست که عاشق نمیشه.
بله نه همین که شما همیشه میفرمایید برای هم اسپشیال باشید و یونیک باشید. بله من این توضیحاتی که برای من دادید یعنی احساس میکنم که کاملا نسبت به هم داریم. یعنی هرگز کسی در زندگی دیگه نمیتونه برای من این بشه. یعنی واقعا نمیشه. نمیگم اصلا مسئله نداریم، ولی مسائلمون بسیار
خب حالا قرار شد
هم حل میکنیم.
حالا راجبه قرار شد خوبی هایشون دو سه تا دیگه بگید.
همین که این مسئله خیلی برام خوبه که راجبه هر مسئله خیلی خوب فکر میکنه و عمل میکنه. بعد آقای دکتر اینو میخواستم بگم، من حضور ایشون رو خیلی دوست دارم. نمیدونم این رو با چه کلمات و جمله بگم که حالی که من
نه
دارم
یعنی با ایشون بودن رو دوست دارم.
اصلا حضورشون رو دوست دارم. از اینکه باهاشون هستم حضورشون، چون ببینید اگه من یک ساعت با ایشون باشم احساس میکنم دو دقیقه است.
یا این خانم هایده که اینو به قشنگترین صورت در اون شعر آورده که بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم، یعنی حتی بی تو بودن رو به خاطر اینکه تو در نبودنت هم با من هستی برای که فکرت هست اون رو دوست دارم. اتفاقا حرف بسیار قشنگی است.
آره خب؟ یعنی من اگر یک ساعت با ایشون باشم، یک ساعت خب خیلی فرق میکنه با دو دقیقه. احساس میکنم دو دقیقه بوده.
خب نمیدونم شما حالتون خیلی بده بداره.
ولی همیشه به من میگه نه من جلوتر از تو هم، ولی من همیشه میگم خیلی مونده به من برسی. میگم آقا ما خیلی وقت با هم گذروندیم. حتی من 4-5 ماهی که اروپا هستم اینجا بودم با هم زندگی کردیم، با هم بودیم خیلی، تو ایران با هم خیلی بودیم. هیچ وقت مسئله خاصی هرگز نداشتیم. همیشه در صدد حل هر
چیزی. ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون دکترای حقوق میخونن. اینا حقوق در روابط بین الملل.
حقوقشون از شما گرفتن یا نه؟ خب شما چی خوندی؟
من گرافیک خوندم.
Very good. اتفاق کامبینیشن جالبیه.
و میگم هیچ موقع نمیگم هرگز مسئله نبوده.
نه متوجه. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 تا خواهر دارن، 2 تا برادر.
شما ایشون چندمی هستن تو این 6 تا؟
ایشون 4می هستن.
اوکی. خب اونجا یه ذره شاید مسئله داشت. شما چند تا خواهر برادر؟
من 5می هستم و 5 تا هستیم و من 3می هستم. ولی آقای اولو
شما که سان شما که سان
بودن نکردم.
خب آخه کسی شما رو نخورده به این دلیل که وقتی بخوره
خیلی هم بلاخره خیلی مسائل هم بوده، ولی هیچ موقعی سان نویس بودن نداشتم. حتی همین
دست کن حالا اونا که بحثای کلیست عزیز
بکن. درسته، کاملا درسته. ولی میخواستم راجع به این خیلی بدونم که تو حد زیادی جوابمو گرفتم، حالا نمیدونم شما چه حسی.
ببینید عزیز، من به شما یه چیزی میگم. ببینید من تو بحثی که راجع به عشق دارم اون 16 تا ویژگی عشق رو ذکر میکنم.
بله.
اون 16 تا ویژگی عشق رو تو اون تیپی که درباره انسان و عشق هست آوردم. و حالا اگر شما یه جایی دور هستی تو این کلاس هم البته طرحش خواهم کرد، کلاس روز پنجشنبه. به نظر من اون 16 تا ویژگی رو یادم باید داشته باشه تا آمادگی برای عشق ورزی و عشق پذیری داشته باشه. درست نیست که شما میگید باید یه اندازه زبان بدونید تا ما بتونیم با هم حرف بزنیم، یا یه اندازه ریاضی بدونید تا بتونیم مسئله رو حل کنی. اونا نشون دهنده این است. و اگر در ارتباط با یه آدمی شما حس میکنید که با او بودن و کنار او بودن برای شما یه مرحله از رشده، برای شما یه مرحله از لذته، از شادیه، از رضایته، از خوشنودیه، ولی مهمترش اون مسئله رشده، اون احساس آزادی و آزاد بودن، اون فرصتی است که برای خود بودنتون و خود شدنتونه. یعنی شما قرار نیست رولی بازی کنید، تظاهری بکنید. شما میتونید خوب خودتون باشید، میتونید حتی دلتون بخواد حرف نزنید، دلتون بخواد میتونید بخوابید، دلتون بخواد میتونید برید. یعنی اون احساس آزادی و آزادگی رو میکنید. اون موقع است که نشون میده در ارتباط با یک کسی و او هم این حال رو با شما داره، در حالی که سخت به هم پیوند خوردید، ولی درست مانند شاخه‌های درخت اجازه میدید که اون اینور و شما اونور با نسیم بتونید در این فضا برقصید، در حالی که میدونید در اصل و ریشه به هم مرتبطید و از آن یک درختید و متوجه هم هستید و بود و نبودتون به هم مرتبطه، ولی در این حال این آزادی رو و این حق متفاوت بودن رو برای هم دیگه قائل هستید. اینا اون چیزاییست که نامش عشقه و به همجاست که من انتظار دارم دوستانی که اون پرسش رو ازشون میکنم یه جوابی در همین حدی بدن که شما دارید. به هر حال اون تیپ رو اگر گرفتید، اون قسمتی که چگونه میتوان عشق رو هم داشت و هم کاشت رو میتونید بشنویدش و یه نگاهی به خودتون بکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم.
فقط یه سوال خیلی کوچیک جواب بدید قطع میکنم. با یه خانم یه بار صحبت میکردید، یه بین حرفا فقط فرمودین که اگر بدونید که 6 ماه قبل از بارداری یه چیزی بخورید برای هوش بچه.
رایت. اون اسید فالیک، فالیک اسید.
یه بار دیگه لطف کنید.
اسید فالیک. فالیک اسید کمک میکنه 6 ماه قبل از که حامله بشی، یعنی 15 ماه قبل از تولد بچه شما و همسرت این بخورید، بهره هوشی بچه رو حتما بالا میبره.
خیلی ممنون.
حالا شما هست که هنوز ازدواج نکرده بچه دار شد.
من عاشق بچه‌ام آقای رضایی. همیشه
پس...
میگید بچه وسطی ساندویچ شدید، ولی من عاشق بچه‌ام هر دو حسابش.
از این بابتم بسیار نه، من بچه آخر حرف دارم، بچه وسط حرف دارم، برای خوشحال شدم. مرسی.
هر دوتامون آقای رضایی هم انتخاب کردیم. متشکرم.
خدافظ. شنگانجوان روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. تلفن 310-657-3200.
نمیشه. هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-275-5555. رستوران جوان
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
Ist
Excuse me, ma'am?
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.